بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم أنزل علينا من بركاتك وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك بمنك وفضلك. با نام و یاد خدا و با امید به فضل و رحمت او و توکل بر عنایات سابق و ازلیش، خدا رو سپاسگزاریم که بار دیگر توفیق ذکر معارف الهی و گفتگوی درباره مراتبی از توحید رو به همه من عنایت فرمود. پیش از این که وارد اصل بحث شدم، نکاتی رو به عنوان مقدمه خدمتتون عرض می‌کنم. اولین نکته اینه که سخنان خاندان پیامبر علیهم السلام درباره هر موضوعی که باشد، خواه از موضوعات فقهی و فرعی باشد یا موضوعات اخلاقی و نفسانی باشد و حتی درباره مسائل اعتباری باشد، بخش معارف را اشاره نمی کنم به دلیلی که متوجه خواهید شد درباره هر چی که باشد بیانی مستقیم یا غیر مستقیم درباره توحید است. نمی توان سخنی از مبدأ توحید بیان شود و ناظر و مشیر به حقیقت توحید یا مرتبه از مراتب آن نباشد. تمام سخنان آن خاندان مطهر علیهم السلام چنین ویژگی را دارد، خواه ما بدانیم و خواه ندانیم، خواه توان فهم و یارای ادراک آن را داشته باشیم و خواه نداشته باشیم. بر این اساس بهترین فهمها، بهترین مخاطبان کسانی هستند که به لب و مغز سخنان آن خاندان که حقیقت توحید است دست یابند و دست کم توجه پیدا کنند. پس اگر در خطبه‌ای که سالیانی درباره اون سخن گفته شد و بخشی دیگر از عمرمان نیز بدان خواهیم پرداخت، نکاتی اخلاقی خواهیم داشت، اخلاق ناظر به توحید خواهد بود، نه اخلاق صرفاً مربوط و متناظر به روابط بین انسان‌ها یا روابط شخصی و درونی بین قوای نفس یک انسان، اخلاقی که در آن توحید نباشد یا جامعه و مسائل اجتماعی که در آن توحید نباشد یا فقه و فروعاتی که در آن توحید نباشد هیچ گونه نسبتی با خاندان پیامبر علیه السلام ندارد. همه اینها لایه‌های متعدد و متفاوتی از یک حقیقت است. مسئله چنین است، اگرچه متعلق فهم همگان قرار نمی گیرد. این یک نکته، یعنی از این به بعد مخصوصا و به طور ویژه توجه داشته باشیم و تا آنجا که بنده برام ممکن باشم اشاره خواهم کرد که این گونه مباحث چگونه به توحید ارتباط خواهد داشت. بنابراین گمانم چنین خواهد بود که از این به بعد به طور شایع و بیشتر به نکات توحیدی اشاره خواهم کرد. نکته دیگر این است که کمال هر انسانی، چه کمال علمی و عقیدتی او باشد که مربوط به حقیقت انسان است و چه کمال اخلاقی او باشد که مربوط به اخلاق و نفس انسان است و چه کمالات فرعی و اعتباری باشد که بسا به مراتب پایین تر انسان ارتباط مستقیم و به مراتب دیگر او ارتباط غیر مستقیم داشته باشد. این ابتدا توضیح بدم تا نتیجه ای رو که باید بدم بپردازم رو آشکارتر خدمتتون عرض کنم. انسان مراتب مختلف وجودی دارد. یک مرتبه، مرتبه بدن اوست، مرتبه تن اوست. همین مرتبه است که به امور فقهی و فرعی و مانند آن و دستورات ظاهری شریعت ارتباط مستقیم دارد. به طور مستقیم ناظر به مراتب دیگر ممکن است باشد، به طور غیر مستقیم مباحثی مانند طهارات، نجاسات، مباحثی مربوط به دستورات اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، مباحثی ناظر به تنظیم روابط میان انسان‌ها یا بخش‌های جامعه انسانی، این یک بخش از انسان. این همان است که گفته می‌شود متعلق احکام فقهی و فرعی است به طور مستقیم. البته همونطور که خدمتتون عرض کردم که آنچرا که از ناحیه خاندان پیامبر علیه السلام مطرح شده باشد، اگرچه مربوط به این مرتبه باشد، یقیناً و قطعاً به توحید که عالی ترین مرتبه انسان هست هم ارتباط خواهد داشت. و همین خاطره که هر جا هم که نگفتم ظاهراً، شما کلمه ظاهراً رو در این گونه موارد، اگر نگفتم مستقیماً، شما کلمه مستقیماً رو به خاطر داشته باشید که این بخش از دین مستقیماً با تن انسان سر کار دارد، با روابطی که مربوط به حوزه های مادی، طبیعی، اجتماعی، سیاسی و مانند آنها. بخش دیگری از وجود انسان نفس اوست، چنان که بخش دیگر از تعالیم دینی تعالیم اخلاقی است. این دو، یعنی نفس و تعالیم اخلاقی، ارتباط و تناظر مستقیم با یکدیگر دارند. مرتبه نفس انسان خود زوایای مختلف یا قوای متفاوت و متعدد یا لایه‌های بسیار دارد، چنان که اخلاق هم همین گونه است. اگر اخلاق سیاسی یا اخلاق اجتماعی و اقتصادی یا اخلاق تعلیم و تربیت ذهنی و مدیریت ذهن یا اخلاق‌های دیگر وجود دارد، هر کدامشون به نوعی با این مرتبه، یعنی با نفس انسان سر و کار دارند. جزاکم الله خیرا الجزا و سقاك الله یوم الظمآن. اگر به اخلاق بنگریم و دقیق باشیم، مجموعه مباحث به ظاهر مربوط به این بخش است و در نتیجه تا زمانی که آدمی نفسی دارد، این گونه تعالیم ناطقند و سخن میگویند و به او نظر دارند. اما اگر انسانی نفس نداشته باشد، به عنوان نمونه انسان‌ها بعد از مرگشون که نفس را از دست میدهند، چون نفس یکی از زوایا یا جنبه های هویت و حقیقت آدمی است که به تدبیر بدن می پردازد، که با بدن ارتباط مستقیم دارد. بنابراین اگر تنی نباشد، نفسی هم نیست. اگر چه روان آدمی هست، اگر چه روح آدمی هست، ولی نفس نیست. در نتیجه انسان ها بعد از مرگشان نه شجاعند نه ترسو، نه عفیفن نه غیر عفیف، نه آن ویژگی های دیگری رو که در مسائل اخلاقی گفته می شود، نه عادلن و نه ظالم و نه هیچ یک از صفات دیگر اخلاقی را نه دارند و نمی توانند داشته باشند. مرتبه دیگر انسان که مرتبه فراتر از نفس هست، حالا اسمش هرچی که باشه، قلب هم باشد همان است، روح هم باشد همان است، اسمهای دیگر یا مراتب دیگر هم که داشته باشد، این با تعالیم معرفتی دین ارتباط دارد، یعنی با توحید و با ظاهر و رویه نمایان توحید که ولایت خدای متعال و اولیاء خاص اوست، ارتباط مستقیم دارد. البته هر کدام ارتباط های غیر مستقیمی با جهات دیگر و جنبه ها و مراتب دیگر می توانند داشته باشند. ما در حوزه معارف الهی نسبت‌هایی رو که با دیگران می‌توانیم تصور کنیم یا ترسیم کنیم به یکی از این سه برمی‌گردد: یا ارتباطی در حوزه شریعت می‌توانیم داشته باشیم، یا ارتباطی در حوزه اخلاق، و یا ارتباطی در سطح تعالیم و معارف، حالا بگیم عقلی یا روحانی، نه بیش از این. هر کسی که با خدای متعال ارتباطی و نسبتی دارد در یکی از این سه است، نه کمتر و نه بیشتر. هر کسی که یک نسبتی با انبیا و اولیا و خدای متعال دارد در یکی از این سه است. نسبت چهارم قابل تصور نیست. اگر نسبت‌های دیگر هم باشد، چنان که در جاهای دیگر به اشاره خدمتتون عرض کردم، نسبت‌های اعتباری است و امور اعتباری به اعتبار معتبر وابسته است. به همین خاطر است که منقطع است، از بین رفتنی است. این که بر حسب نقل حضرت ختمی مرتبت صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند کل حسب و نسب منقطع اون یوم القیامه الا حسبی و نسبی، تمام روابط اعتباری و غیر اعتباری که در عوالم هستی قابل تصور است یا در جهان طبیعت قابل تصور است، در عوالم دیگر از بین می رود. آنگاه که به قیامت که رسید، هیچ رابطه ای باقی نمانده است، هیچ نسبتی برای کسی باقی نمانده است، مگر اون نسبتی که به حبیب خدا صلوات الله و سلام علیه و آله و خاندان پاک او تحقق یافته باشد. این که چه کسی فرزند کیست، این مربوط به اینجاست. از اینجا عبور کردیم، نه کسی فرزند کسی است، نه کسی پدر و مادر دیگری است، نه کسی عموی کسی است، نه کسی برادرزاده و خواهرزاده کسی است. این که اینجا کی همسایه کیست، مربوط به اینجاست. از اینجا که عبور کنیم، همسایگی وجود نخواهد داشت. همشهری بودن مال اینجاست، جای دیگر رویم همشهری نیستیم. هم کشور بودن، هم کلاسی بودن، این همهایی رو که در این عالم قابل تصور است، ویژه همینجاست، نه جای دیگر. مگر آن که آنچه که در این اعتباریات وجود داشته و مایه و عامل تحقق این اعتباریات بوده، آن حسب و نسب حقیقی باشد. یعنی اگر انسان‌ها در یکی از اون سه مرتبه‌ای رو که خدمتتون عرض کردم که مربوط به حوزه فرعی دینی یا اخلاق دین یا معارف دین هست، حسب و نسب داشته باشن، آن حسب و نسب موندنی است که توضیح بیشترش رو خدمتتون خواهم گفت. اما اگر آن حسب و نسب تحقق نیافته باشد، اگرچه اینجا و در جهان طبیعت به جهاتی، به دلائلی، به ضرورتها، تنگناها و محدودیتها الزاماً همدیگر رو میبینیم، الزاماً مواجهه میشیم با هم دیگه، الزاماً باید در دو صندلی کنار هم بشینیم، الزاماً باید در دو کوچه نزدیک هم باشیم، در یک شهر باشیم، در یک مملکت باشیم، اما اگر اون حسب و نسب حقیقی تحقق پیدا نکرده باشد، در عوالمی که این اعتباریات وجود ندارد، نه هم کوچه ایم، نه هم خیابان و هم شهری و هم کلاس و هم دفتر و هم کار و هم شغل، هیچ کدام از اینها نخواهد بود. اعتبارات دقیق تر از اینها هم از بین خواهد رفت. اگر شاخه درختی را از درخت جدا کردن، جای دیگر پیوند زدن، این تا اینجاست میتوانیم بگیم که این شاخه آن درخت است. تا در زمانی که در جهان طبیعت حضور داریم و احکام احکام اعتباری و شبه اعتباری است، اما در عالم دیگر آن درخت برای خودش یک وجود مستقل و منحاز و جداگانه دارد، آن شاخه هم جداگانه. پس اگر در جای دیگر مکرر و مکرر دور و نزدیک خدمتتون عرض کردم که فرزند نوح، فرزند نوح نیست، اگرچه بپرسید از حضرت نوح این ولیده شما هست یا نیست، خواهد گفت آری، برای همین بود که گفت ان ابنی من اهلی. اگر بگوید این تولید شده از همسر شما هست یا نیست، خواهد گفت آری، به خاطر همین بود که این تواضع کرد از خدای متعال که چرا به قولت و به وعدت عمل نکردی. خدا وعده داده بود که پیامبر خدا رو، یعنی حضرت نوح و خاندانش و فرزندانش رو یا اهلش را نجات دهد و غرق نشوند، ولی دیدین که نجات نداد. نه همسر را نجات داد، نه فرزند را نجات داد. دیگرانی را که به ظاهر فرزند نوح نبودن، همسایه و قوم و خیش نوح نبودن، همشهری و همکلاسی نوح نبودن را نجات داد. وقتی که به عنوان اعتراض یا به عنوان سوال یا به عنوان گله یا دعا درباره انبیا، اینا مناجات است، اینا شکوه هاست، اینا حرفایی است که خصوصی برای خدا گفته شده است، ولی خدا که حرف خصوصی برای کسی باقی نمیگذاره که اون. تو ما نمیدانیم، چون نمیدانیم انتظار داریم چیزی رو به خدا گفتیم دقیقاً حفظ کنه، محفوظ، خصوصی، سری. اینجور نیست. حضرت نوح یواشک احتمالاً در نیمه های شب وقتی عبادت میکرده، راز نیاز میکرده، یک کلم از دهنش در اومده، گفته خدا یا تو قبلا قول داده بودی که خاندان من نجات میدی، فرزندم از خاندانم هست، بلافاصله اعلام کرد، آیه کرد، همه انبیا با خبر شدن. به جایی رسید ما هم که ما هم با خبر شدیم که حضرت نوح چی گفته است. همینجا تو پرانتز خدمتتون عرض کنم که یکی از معانی اون اعتراضهایی رو که در میان گفته‌های ملائک و مانندون هست از این قسم است. نه اینکه ملائک نسبت به خدا معترض باشن، اعتراض که برای موجود فهیم امکان پذیر نیست. آدمی که اندکی میفهمه اعتراض نداره، تا چه رسد به اینکه ملکی که همه هویتش فهم است و تعقل است، اسمش عقل است، مجسمه تعقل است، مجسمه فهم است، مجسمه معرفت است. وقتی اینا که بود، مجسمه اطاعت و تسلیم و انقیاد خواهد بود. اعتراض برای ملائک معنا نداره. همین معانی دیگر گفته شده یا به مناسبت هایی هم خودم هم ممکنه خدمتتون گفته باشم سر جای خودش محفوظ. یکی دیگهش اینه که اینها در نجوایشون، در مناجاتشون، در گفته های تنهاییشون به خدا گفتن، ولی خدا حرف تنها باقی نمیگذاره. حرف شبانه برای ما حرف شبانه است، حرف تنهایی برای ما حرف تنهایی است، حرف خصوصی برای ما حرف خصوصی است. خدا که با کسی حرف خصوصی نداره که، هر چیزی که لازم باشه به همه خلق اعلام کنه اعلام میکنه. البته خلق میتونن برای خودشون تصمیم بگیرن که خب حالا که خدا حرف نگهدار نیست، میتونی حرف نزنیم. نیمه های شب وقتی میخواییم با خدا صحبت کنیم، اگه دلتون نمیخواد خدا پخش کنه جایی، میتونین نگید. حتی اگه به زبان هم نیارید، در دلمون هم اگر بخواییم بگذاریم، اگه خدا بخواد اون چرا که در دلمون گذشته رو برای خلق بیان کنیم، اگه کسی میتونه جلوشو بگیره، اگه کسی میتونه بشه اعتراض کنه، اگه کسی میتونه ناراضی باشه، حالا ناراضی باشیم چه اتفاقی میفته؟ هیچ طوری برای ما که برای او که نمیشه که هیچی. یه سنگینی بر سنگینی ها، یه کدورت بر کدورت هامون افزوده خواهد شد. از این میگذاریم، از این نکته که تو پرانتز خدمتتون عرض کردم. وقتی که خدای حضرت نو عرض کرد که این اهل من است، فرمود که اهل رو هم انگار نمیدونید، به تعبیر بنده است، او اهل نیست، فرزند که اهل نیست، همسر که اهل نیست، همشهری و همکوچه و همسایه و همدرس و همشو، اینا که اهل نیستن. که اهل آن است که با تو حسابت و نسابت داشته باشد، آن کسی است که با تو سنخیت و شباهت داشته باشد، اینو بهش میگن اهل. اگر میخواین دوستاتو پیدا کنی، ببین کدامان بیشتر با تو شباهت دارن، اینا دوستانت هستن. اگر میخوای فامیلتو پیدا کنی، فامیلهای تو کسانی هستن که بیشتر با تو شباهت دارن، ولو یکی در ابرکو ابرقو زندگی کنه، ولو در جابلقا جابلسا زندگی کنه، ولو یکی در اون طرف عالم باشه، ولو یکی در هزاران سال پیش زندگی کنه، در یکی در هزاران سال بعد زندگی کنه. روایات متعدد رو ملاحظه فرمایید که رحم الله اخوانی، هم از حضرت حبیب خدا صلی الله علیه و آله و سلم و هم از امیر مؤمنان صلوات الله و سلام علیه نقل شده و هم در برخی از موارد از سایر خاندان پیامبر علیه السلام نقل شده که برادران من اصحاب پیامبر و مخاطبان عرض کردن که ما برادر نیستیم. فرمود شما کجا و برادر کجا؟ شما اصحاب منید. اصحاب یعنی همراه منید. این همراهی مال جهان طبیعت است. این که ما هم قدمیم، همراهیم، همکاریم، همشغلیم، اینا مال جهان طبیعت است. در جهان طبیعت اینا قابل تحقق هست و در جای دیگر نه. اونجا کاری نیست تا همکار باشیم، خانه ای نیست تا هم خانه باشیم، شهر و دیار و کوچه ای نیست تا هم شهری و هم مثلا مانندون باشیم. فرمود شما اصحاب منید، شما مصاحب منید، شما همراه منید. شما یعنی تو مسجد که میام، شما هم میان تو مسجد، من بیرون میام، شما هم بیرون میان، همین اندازه. برادران من کسانی هستند که اصلا منو ندیده اند و نمیبینند و در عوالم دیگر باید منو ببینند، یا اگه در جهان طبیعت ببینند نه در ظاهر دنیا، در باطن دنیا و مانند اون باید منو ببینند. اون هنوز نیومدن، قرار بعدها بیان، 1000 سال دیگه 2000 سال دیگه. اینا اهل پیامبرند. اهل پیامبر نه اینکه به تعبیر عرفی از سلسله و نسب پیامبر به این معنا که سید باشن یا از ذریه حضرت فاطمه سلام الله علیها باشن، نه، هر کسی که شباهت و سنخیت به خاندان پیامبر داشته باشه در جای دیگری به شرح و توضیح خدمتتون عرض کردم که اینها خاندان پیامبر هستند، اهل پیامبر، فرزندان معنوی پیامبر هستند و در اونجا به تفصیل خدمتتون گفتم که فرزندان پیامبر، فرزندان معنوی پیامبر فضیلت دارن، برتری دارن از جهات متعدد بر فرزندان سوری، به خاطر اینکه هویت و حقیقت پیامبر در اونها ظهور پیدا کرده است، خلق نبوی در اونهاست، فهم نبوی در اونهاست، معرفت نبوی در اونهاست، عمل نبوی در اونهاست، تقوای نبوی در اونهاست. اما کسانی که اون حسب و نسب معنوی رو ندارن، فرزندی و سیادت معنوی رو ندارن، تنها ارتباطشون، اتصالشون از طریق فیزیک و بدن آبا اجدادشون به پیامبر هست، ممکنه خلق نبوی نباشد، ممکن است عمل نبوی نباشد، ممکن است فهم و معرفت و درک و ایمان و عقیده هیچ کدام نبوی نباشد. عوالم دیگر جای اعتباریات نیست که بگن خیلی خوب دیگه، حالا گفتن فرزندان بیان، همه بیان، ریز و درش، هر کس هر جا کس بیان، حالا گفتن اصحاب بیان، حالا گفتن همشهری ها و مانند اونها بیان، همه از جای مختلف جمع بشن بیان. این گونه نیست. عوالم دیگر عوالم حقیقی است، یعنی احکامش بر حقیقت نه بر اعتبار حاکم است و جاری است. چنان که نتایج و ثمرات اعمال، ثمرات احکام هم همین گونه است، ناظر به حقیقت است. بنابراین کیا سیدند؟ هر کسی شباهتش به جد اطهر سادات صلوات الله و سلام علیه و آله بیشتر باشد، هر که خلقش به خلقان حضرت شبیه تر باشد، هر که فهمش و ایمانش به او نزدیک تر باشد. البته این رو میدانیم، بارها و بارها گفته شده و شنیده شده که خلق ما عین خلق او نمی شود، فهم ما عین فهم او نمی شود، عمل ما همانند او نمی شود، در این که تردید نیست، ولی در جهت او بودن، شباهت داشتن، این شرط است. بنابراین اینو توجه داشته باشیم که ما ضمن این که به طور مجموعی که اینجا میام، حالا اینجا هم جلسه هستیم، در جای دیگه ممکنه همکار باشیم، در جای دیگه ممکنه عناوین دیگه و اعتباریات دیگری داشته باشیم، اینا مال همینجاست، از این شهر و دیار و این عالم که فناپذیر است و از بین رفتنی رفتیم، از این نسبت ها با هیچ کس نخواهیم داشت، هیچ کس هم با خود با ما نسبت نخواهد داشت. عوالم دیگر عرض کردم خدمتتون شهر نیست، هم شهری باشیم، همینجا حواسمون جمع باشه، ما اینجا کلی ذوق کردیم، از اون ور دنیا جمع شدیم اومدیم اینجا، حالا حداقل مجاورین این گونه هستن یا مهاجرین این گونه هستن که اومدن که همشهری امام رضا صلوات الله و سلام علیه باشن، ولی این همشهری بودن مال اینجاست. یعنی اینجا اگر یه جای فرمی بهمون دادن که پر کنیم، گفتم بنویسیم که اهل کجا هستیم، مشهد. این فقط برای همین کاغذ خوبه، به درد هم اینجا، یعنی خواستن مشهدی رو تقسیم کنن مثلا با تهرانی ها، بله ما میریم تو قسمت مشهدی ها. در احکام دنیوی اندازه شریک خواهیم بود، در احکام ظاهری اندازه شریک خواهیم بود. بنابراین اگر یه فرمی به اون بدن که نام پدر رو هم می‌نویسیم، خب پدر رو می‌نویسیم، ولی این گونه نیست که در عالم دیگر هم فرم باشه و نام پدر و مادر و خیش و قوم و جد و آبا رو بنویسیم، که اونجا اگر فرمی باشه میگن بگو با کی شباهت داری، بعد اصلا ما اونجا دیگه نمی‌نویسیم، یکی دیگه باید بنویسه که این شبیه کیست. هر کسی ما با او شباهت داشته باشه او خواهد نوشت، او تایید خواهد کرد. و پس علیه باب فعلله و تفعلله، تمام موارد در این عالم طبیعت همین گونه است. این که ما 10 سال با همدیگه کار کردیم، 20 سال با همدیگه مثلا راه رفتیم، 30 سال با همدیگه سر یک سفره نشسته بودیم، 50 سال با همدیگه گفتگو با همدیگه داشتیم، اینا مال اینجاست. اگر فرمی باشه که علاوه بر این که فرزندی کی، اهل کجا، صادر از کجا، بگن که هم مباسط کیه، همراهت کیه، هم شغلت کیه، همکارت کیه، هم کوچت کیه، همسایت کیه و مانند اینها، اینا رو تو اینجا می‌نویسیم، مال اینجاست. ولی در این ها که وضع بر همه ما مشتبه شده است و می شود. اصلا در عالم طبیعت جای مشتبه شدن هست، در عالم طبیعت جای غفلت کردن هست. اصلا عالم طبیعت هر کدامش، هر تیکش، فرشش همین گونه است، زمینش همین گونه است، آدماش همین گونه است که سبب غفلت می شوند. اگر اینها مایه غفلت نبودند و اگر این استعداد غفلت در ما نبود، احتیاج به 100 پیامبر و 1000 پیامبر نبود، به 100 ولی و 1000 ولی نبود، به 100 عالم ربانی نبود. یکی در تمام عالم ما را بس بود، بلکه همه عالم را بس بود. چرا پشت سر هم نبی پشت نبی؟ به خاطر اینکه اینجا غفلت خیز است، غفلت ساز است. و آنچه را که در این مدت، یا حالا مدتش هم نمیگم که رخداد نشوندنده، اینه که سخت دچار غفلت میشویم. به چه آسانی؟ به چه آسانی دلمون رو خوش میکنیم که ما صبحا قرآن خونده بودیم، ما کلمات قرآن رو خوندیم، تفسیر خوندیم، تفسیر شنیدیم، جلسه رفتیم و مانند اینها. اینا مال اینجاست، مگر آن که سنخیت و شباهت پدید آید. هیچ کداممون هیچ گونه انتظاری امیدی نخواهیم داشت، مایوس خواهیم بود، مگر آنکه شباهت سنخیت به اولیاء خدا داشته باشیم، شباهت سنخیت به خاندان پیامبر صلوات الله و سلام علیه داشته باشیم. حالا چند اندازه میتونیم امیدوار باشیم؟ یه روایت رو براتون میخونم، این دیگه آخرین بخش مقدمه بحثم باشه. به امید که پیوسته به هم دیگه تذکر بدیم، پیوسته هم دیگه از غفلت بیرون کنیم، پیوسته مراقب باشیم که خوابمون نبره، خوش خیال نباشیم، خیالات خودمون رو به عنوان امور واقعی تصور نکنیم، فکر نکنیم که دیگه همشهری امام رضا شدیم حتما دیگه همه کارا درست شده است. نه، جلوتر هم امام رضا همشهری داشته، جمعی همشهری امام رضا بودن هستن که در قعر جهنمن و هیچگاه فضل و شفاعت و خیر و برکت خاندان پیامبر بهشون نمیرسه. آنچه که به اونها میرسه لعنت خاندان پیامبر است، هم در ظاهر هم در باطن. مراقب باشیم که به این جهات اعتباری که برای خودمون گاهی درست کردیم و درست میکنیم، بر خواب غفلت خودمون نیفزاییم و بالاخره این گونه نباشد که بر جهل، اون هم در جهل بسیط، مندگار باشیم و بمونیم، به جایی برسیم که ببینیم نه دنیا داریم و نه آخرت. نشانه کسانی که محب خاندان پیامبر صلوات الله و سلام علیه اجمعین هستند، یه روایتی میکنم ولی نسبتا طولانی است، ولی خوبه هم نکات رو گفتن و هم یادآوری شدن و هم گاهی هم در خودمون هم نگاه کنیم ببینیم که اینها، این محبت در ما هست یا نیست. و میبینید که اگر ما محب خاندان پیامبر نباشیم دیگه کیه؟ و محرم ما ایم که یا روزه میخونیم یا میشنویم یا گریه میکنیم یا سینه میزنیم یا حداقل لباس سیاه میپوشیم. خب اینا اگر محب پیامبر نباشن کیان؟ خب مناسبات های دیگر هم همینطور، اگر جشنی خاندان پیامبر داشته باشن، خب نگاه کنین شیرین فروشی ها چقدر شلوغ. خب اینا محبان خاندان پیامبرن که در عزای اونها ناراحتن، عزادارن و مصیبت زدن، در خوشی های اونها جشن میگیرن، خوشن، سرحالن، و هم تبریک میگن و هم از کار الهی و تعالیم الهی رو یادآوری میکنن. اوضاعش اینه که خب انشاءالله هستیم، خدا کند که باشیم. ولی ببین خود پیامبر و خود خاندان پیامبر علیه السلام درباره محبان خاندان پیامبر چی میگن؟ چه نشانی باید داشته باشیم که معلوم بشه که ما سنخیت با اونها داریم؟ بارها و بارها خدمتتون عرض کردم که اگر کسی محبت داشته باشد به اندازه سر سوزنی، این قطعا و یقینا اهل سعادت خواهد بود، چون این محبت نشان سنخیت است، نشان شباهت است. تا سنخیت و شباهت نباشد محبت ایجاد نمیشود، محبت حقیقی. محبت های غیر حقیقی که حالا ما به کسی احتیاج هم داشته باشیم قربون صدقش میریم، احتیاجمون برطرف شد نمیشناسیم از اصلش. دیدین که حالا همونم یا اکثرمون هم دانشجو بودیم یا دانشجو هستیم، تا دانشجو استادش باش کار داره، نمره ازش نگرفته، خوبه، سلام میکنه، احوالپرسی میکنه، همچی که ازش فاصله گیره میگه دیگه اصلا 10 تا حرف بی ربطم دنبالش میزنه. یه کار داره که اون محبت بر اساس نیاز بود. فرزندان نسبت به پدر مادرشون اظهار محبت میکنن، علاقمندن، تا کی؟ تا وقتی که یکی از نیازهاشون رو برطرف میکنن، یا نیاز مالیشون یا نیاز مادیشون یا نیاز عاطفیشون یا نیاز روحیشون، همچی برسه به تضاد منافع پیدا کنن، یه جه برسن که سود مشترک پیدا کنن. پدر مادرها با هم دیگه دعوا ندارن، پدر مادرها با فرزندانشون دعوا ندارن، برادرها خواهرها با هم دیگه دعوا ندارن. چرا؟ نصف بیشتر دعوا مال همیناست دیگه. غریبه ها که خیلی با هم کار ندارن، که آشنا با هم دعوا میکنن، هر موقع منفعت باشه تضاهم پیدا میشه، و کم هم که در تضاهم عدالت داشته باشن و عدالت رو رعایت کنند. خب نشان محبت چیه؟ ابتدا ثمره محبت رو خدمتتون عرض کنم. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من رزقه الله حب الائمه من اهل بیتی، هر کسی که خدای متعال محبت خاندان پیامبر رو روزیش کنه. اولا میدونید که محبت خاندان پیامبر رو به دست آوردن به زرنگی که نیست، به هوش که نیست، به فهم که نیست، به این اموری رو که در دنیا برای آبادی دنیا احتیاج داریم بینا که نیست. زرنگ ترین ها سهمی از اینها ندارند، پرکارترین ها ممکنه سهمی از اینها نداشته باشن. این روزی الهی است، این سهم الهی است. البته همه چی سهم الهی است، چنان که در آغاز بحث ها در گذشته جولیان از دی خدمتتون عرض کردم، کسی که خدای متعال محبت خاندان پیامبر روزیش کرده باشه، فقط عصا و خیر دنیا و الاخره، این هم به خیر دنیا رسیده هم به خیر آخرت. معلوم میشه که خیر آخرت فقط خوردن نیست، که بگیم که کی به خیر رسیده، کی به خوشی رسیده، کی به خوبی رسیده. هر که سفرش بیشتر داره، هر که خونش بزرگتر هست، هر که ماشینش نوتر هست، هر که لباساش گرونتر هست، اینا نیست. هویت و حقیقت خیر دنیا محبت اهلش هست، محبت اهل بیت، محبت خاندان پیامبر، محبت کسانی که شایستگی محبت دارن. اون از خونه مهمتر، از ماشین مهمتر، از اعتبار ریاست مهمتر است. چنان که تو همین دنیا هم وقتی که یه چیزایی برامون خوشاینده، چون اینها متعلق حبمون قرار میگیرند. اگه به خونه برامون خوبه، به خاطر اینکه قبلا متعلق حبمون نسبت به اون کششی پیدا کردیم. یعنی اون چرا که ما در عالم طبیعت و غیر طبیعت هر جایی که باشه برای ما مطلوب است و خیر است و میخوایم و دنبالش میریم، همون چیزایی است که دوستشون داریم. ولو سنگ باشه، ولی تیکه فرش باشه، ولی تیکه پنبه و پشم باشه، وقتی محبت که بهش تعلق گرفت، خب این میشه خیر برای ما. و الا همون چیزی که متعلق محبت ماست متعلق محبت دیگری نباشه، برای او خیر نیست، برای او اصلا اهمیتی نداره. خونی بزرگ خوب یا بده؟ میگه خوب بودن بد بودن بینه که دوست داری یا دوست نداری. دوست داشتی ظاهرا اینجوری که خیره، منتها خیر دنیاست یا خیر آخرت؟ میفهمد اونی که خیر همگانه است و هم خیر دنیاست و هم خیر دنیاست، یعنی یختار و هلکل، یعنی همه عالمیان به دنبال اون خواهند رفت اگرچه ندانند، اون حب خاندان پیامبر علیه السلام هست. خب کسی که به این حب رسیده باشد، فلا یشکن انه فی الجنه، شک نکنید، تأکید، یعنی به پیر به پیغمبر تردید نکنید که این اهل سعادت است. زندگیش اگر نمیگذره این موقته، اگر در جامعه اعتبار نداره اینا موقته، اگر تو جامعه در طبقه پایین قرار گرفته این موقته، اگر خونش کوچولوس این موقته، اگر پیاده میره اینا موقته، اگر ظاهرش دور نیست این موقته، اگر چهرهش میزون نیست این موقته، اگر جیبش خالی است اینا موقته. فلا یشکن، به خودتان قسم، به هر چی که میپذیرید و میپندارید و اعتقاد دارید، قسمتون میدم که مطمئن باشید و یقین داشته باشید، تردید نکنید که اینا اهل بهشت هستن. چون بهشت رو که به غیر محب نمیدن. بهشت جاییست که محبوب حضور داره، اینجا که نیست که در هر جلسه هر کسی هر گونه که اراده کرد تحقق پیدا کنه، که اعلام میکنن مجلس عزای امام حسین همه شرکت میکنن. خب همه کسانی که شرکت میکنن عزادار امام حسین هستن، هر کس به نیتی آمده است، هر که به قصدی آمده است، ولی در خانه محبوب جز محب را راه نمیدن. نه اینکه راه نمیدن یه نفر جلو در ایستاده باشه و مانع بشه از وارد شدن، بلکه در خانه محبوب ذاتاً حقیقتاً غیر نمیتواند وارد شود، به خاطر اینکه هر کسی هر جایی وارد میشود که اشتیاقش اون رو اونجا ببره، محبتش اونجا ببره، کششش اون رو اونجا ببره. بنابراین اگر میبینید که جمعی در جهنم هم که هستن، بر حسب یکی از روایات که اگرچه خیلی روایت سنددار نیست، مستند نیست، ولی به خاطر اینکه همه بزرگان اهل دین و اهل فهم و اهل معرفت از فقیه و غیر فقیه گرفته یا حداقل بسیاریشون نقل کردن، روایت معتبر هست که مضمونش اینه که وقتی که بسیاری مثل مستکبرین کفار، حالا بیشتر مستکبرین، اون کسانی که عنادشون زیاد هست، اون کسانی توقعشون زیاد هست، اون کسانی که خودشیفته هستن، خودشون رو بزرگ میدونن، همه عالم رو کوچک میدونن، وقتی که اینا تو جهنم در عذاب میسوزن، یه مرتبه میبینن که یکم جهنم خنک شد، یک نسیمی اومد، یک کمی هوا بهتر شد، عوض شد، آتش رو برداشتن، عذاب رو برداشتن. سوال میکنن از مالک جهنم که این چه اتفاقی افتاد که آتش کم شد؟ میگن حبیب خدا از کنار جهنم عبور کرد. میگن دفعه بعد یادت باشه مالک جهنم، هر موقعی که حبیب خدا میخواد اینجا عبور کنه، بگو تو بریم داخل‌تر، نمیخواهیم عذاب از ما کم شود به خاطر اینکه از طرف حبیب خداست، بگو اگه شیطان کم میکنه ما قبول میکنیم، هر کی دیگه میخواد کم کنه قبول میکنیم، اما لطف و رحمت رو از حبیب خدا نمیخوایم. نه اینکه اینا به میل و اختیار خودشون اوقاتشون تلخ باشه، عصبانی باشن، ناراحت باشن، بگن که خب حالا ما چون تو دنیا دعوا داشتیم، نزاع داشتیم، حالا میخوایم دعوامون رو ادامه بدیم. اینا کوره اعتباریه، مربوط به اینجاست. نه، ذات اینها، هویت و حقیقت اینها با حبیب خدا اصلا سنخیت و سازگاری نداره. وقتی سنخیت و سازگاری نداشته باشه نمیپذیره، نزدیک که نمیاد هیچ دورم میشه. لعنت یعنی همین، لعنت یعنی عدم سنخیت، عدم سازگاری. وقتی گفته میشه اینها ملعون خدا هستن، یعنی با رحمت خدا سازگاری ندارن. وقتی با رحمت خدا سازگاری نداشتن به رحمت خدا نزدیک نمیشن، یعنی اگر بیارم به زورم که کنار رحمت خدا ولشون کنن مثل فنر در رفتن. اون کسی هم که اهل رحمت باشه هر جا که رهاش کنم خودش دوباره میاد در منبع رحمت، مخزن رحمت و خزانه لطف و عنایت. بنابراین بهشت ظهوری در روایات متعدد هم گاهی هم به اشاره خدمتتون گفتم که ظهور وجهی از وجوه خاندان پیامبر علیه السلام هست، چنان که عمل صالح ظهور وجهی از وجوه خاندان پیامبر علیه السلام هست. نه اینکه فکر کنیم ما خمراش چه نماز خوندیم اونجا هم یه جایی مغازه باز کردن اینا رو میبریم یه چیز دیگه جنس یاش بمونه، اینا که مربوط به دنیاست که. اونجا نه خریدی است، نه فروشی است، نه بردنی است، نه آوردنی، نه دادنی، نه بخشیدن و عطا کردن و تحویل گرفتن، هیچ کدوم از اینا نیست. این عمل صالح که انجام میدیم، این ظهور وجهی از وجوه خاندان پیامبر، این خلق حسنی رو که داریم یا به دست میاریم، این ظهور کمالی از کمالات خاندان پیامبر و این معرفتی و این ایمانی و عقیده‌ای رو که به دست میاریم یا آشکار میکنیم، یکی از وجوه اونهاست. بهشت این گونه است. وجهی از وجوه حضرت ابا عبدالله صلوات الله و سلام علیه است بر حسب برخی از روایات، یا خاندان پیامبر بر حسب برخی دیگر از روایات. خب اونجا کی میرن؟ اینجا که نیست که حرم امام حسین باشه، هر کسی از هر جای افتاد تو حرم امام حسین رفته باشه، آخرش اینو کنه ادب دارن یه اذن دخول میخونه، اونایی هم که ادب ندارن نه، اونایی که ادب دارن یه اجازه میگیرن، اونایی که ادب ندارن اجازه هم نمیگیرن، اونایی ادب دارن یه تلفن میزنن، اونایی ادب ندارن همینجوری سرشون میزنن پایین. این که مالی اینجاست، در عالم دیگه بر اساس سنخیت. کجا میریم، کجا زیارت میریم، کدام مزار رو طواف میکنیم، بر اساس اینکه سنخیت با کجا داشته باشیم، اینا رو اینجا توجه داشته باشیم. مکرر و مکرر هم باید به هم دیگه یادآوری کنیم که یه وقتی به خواب غفلت نریم، خیال کنیم که خب دیگه حالا نام ما که شیعه از همینجوری که اینجا کربلا مشرف شدیم، حتما در جای دیگر هم اینجا قبر امام حسین، اونجا هم خود امام حسین به همین راحتی. اگر به این راحتی بود این همه انبیا و اولیا خودشون زحمت نمینداختن، این همه انبیا و اولیا کشته نمیشدن، این همه انبیا و اولیا این همه رنج ها نمیکشیدن. اگر به همین راحتی باشه که هر کسی اینجا به زیارت امام حسین رفته، اونجا به زیارت خوده، اونجا زیارت قبر، اونجا زیارت خود خانه، اینجا داخل حرم، اونجا داخل خود خانه، این گونه نیست. میفرماید هر کسی که محبت خاندان پیامبر رو داشته باشه شک نکنید که در خانه محبوب در بهش خواهد بود. منتها نشانه های این محبت چیست؟ بالاخره ما محبی میانه. از کردم خدمتتون در جاهایی در روایات داریم که سوال کردن از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم که چرا فاطمه رو فاطمه نام نهادید صلوات الله و سلام علیها، چرا اسمش رو فاطمه گذاشتین؟ حضرت فرمود که لانها فتمت شیعتها و محبیها من النار. حالا به خاطر این که آن حضرت شیعیانش رو و بعد هم محبانش رو از آتش جهنم بگیم چیکار باز داشته، جدا کرده، فتام فتام مثل این بچه را شیعه میگیرن، مثل اینه که انگار ما همه با جهنم انس داریم، همونجور که بچه پیوسته از شیر مادر میخوره به چه زحمتی میخوان از شیر بگیرنش، چقدر باید نقشه بکشن، حیله بزنن و بالاخره اینو از این عادتی که به سرش اومده بعد هم نبوده در وقت خودش میخوام بازدارن، از جهنم بازداشتن هم همین گونه است. انبیا برای همین اومدن که ما را از جهنم جدا کنن، از خلق ناپسند، از بزرگی ناپسند، از توجه ناپسند، تفکر ناپسند، عمل ناپسند اومدن ما را جدا میکنن، چون عادت کردیم، مانوسیم. بچه ها 2 سال شیر میخورن گرفتاری داره، ما 20 سال و 30 سال و 50 سال و 60 سال 70 سال به این امور عادت داریم و جدا کردن کار بسیار سخت و طاقت فرسا. فرمود که به خاطر اینه که شیعیانش رو از آتش جهنم جدا میکنه، باز میداره، رها میکنه و محبانش رو. بعد در تعبیر دیگر داریم که اگه این کلمه محب رو نیاورده بود ما امید نداشتیم، به خاطر اینکه کوشیعه. بله وقتی میخوام بنویسیم توی شناسنامه یا توی فرمی که ما پر کنیم مذهب چیست، بنویسیم شیعه، اونم نه شیعه امام، دو امام و سه امام، یه مرتبه استعاری رفتیم آخر خط الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. همین دو تا کلمه رو به زبان اگر خدا لطف نکرده بود همینم نداشتیم، ممکن بود یه چیز دیگه بنویسیم. همینم عنایتی است که در جای دیگری خدمتتون عرض کردم که ممکن حداقل زنگ تفریح جهنم که باشه. که بنابراین محبین باید که این کلمه محب باید سبب امیدواری ما بشه. در جای دیگر هم وقتی که باز اینا رو یادآوری فقط میکنم که چون مدتی گذشته ممکنی وقتی فراموش شده باشه، صحابی امام صادق صلوات الله و سلام علیه عرض کرد که یبن رسول الله ما افتخار میکنیم که شیعه شما هستیم. هنوز حرف بنده خدا تمام نشده بود، امام صادق فرمود که اینجوری نگو، به خدا قسم شیعه ما نیست مگر چون ابوذر باشد، چون سلمان باشد، چون مقداد باشد. خب ابوذر که نیستیم، به عمل هامون نگاه کنیم، یک درجه هوا گرم بشه، یک درجه سرد بشه، همه عصبانی هستیم، یک ذره شکممون سیر باشه، یکم گرسنه باشه، اوقاتمون تلخه، یک حرف ناملایم شنیده باشیم، اوقاتمون تلخه. از زمین و زمان هم شکوه داریم، از یه نفر دو نفر که نیست. که هر کسی که نوکری کند، هر کسی که خدمت کند، هر کسی متواضع باشد، هر کسی اینا رو ما باشون فقط کار نداریم، همچی کافی است باشه یک کمی حرف درشتر از اینکه بشنویم. ابوذر که نیستیم، ویژگی ابوذر این بود که سختی ها رو تحمل میکرد. سلمان هم که خب سلام و درود خدا بر او باد، اون هم که اصلا در این سن خب فهم بود. سلمان مجسمه عقل بود، مجسمه معرفت بود، مجسمه ایمان بود. از ایمان اگر 10 جز باشه به 9 جزش دست پیدا کرده، در حالی که ایمان اگر 100 جز باشه ما هنوز در جز اولش موندیم، داریم فکر میکنیم که بالاخره قرارداد ببندیم یا قرارداد نبندیم. نشان این که هر روز قراردادمونو هنوز 2 ساعت نگذشته میگیم نه بیارین تو دوباره تجدیدش کنیم، روزی 10 بار قرار میکنیم، سالی 5 بار اوقاتمون تلقی میشه، این نشون دهنده که همون در جز اولش هنوز قرارداد رو امضا نکردیم. یه روز اگه کمترین مشکلی داشته باشیم حرفمون اینه که خدایا مگه ما چی کار کردیم، مگه قرار بود کاری کنیم، ما که دیگه نوکر این خاندان بودیم، ما که دیگه محب این خاندان بودیم، حواستون پس کجاست، مگه ما رو گم کردین، مگه ما رو نمیبینین، نکنه ما ریزی میز هستیم نمیبینیم. ریزا هم دیده میشن، اصلا شاید میبینن این گونه است، منتها خلق سلمانی هم که نیست، از خلق مقداد هم که تا به حال نگفتیم، فعلا چیزی نمیگیم تا ببینیم که حالا جای دیگری زمینش میشه نه، چون درباره اون دو رو مکرر به اشارات خدمتتون عرض کردم و حالا اون قصد گفتنش هم نیست مگر اینکه زمینه خاص فراهم بشه. خب فرمود که شما شیعه نیستین، نگید، هر کی بگه من شیعه‌ام دروغ میگه. خب حالا پس اگر گفتن که مثلا مذهب چی بگیم چی؟ بگیم مثلا مسیحی هستیم، یهودی هستیم، مالکی هستیم، هم بخون نه دیگه، اونا که مگر مسیحیان مسیحیان، اونا مسیحی نیستن، نه مسیحی ها مسیحیان، نه یهودی ها یهودیان، نه مسلمان ها محمدیان، هیچ کنه مسیحیان نیستن. منتها دیگه عرفه، رسمه، بسا دروغ باشه، منتها اگر بگیم مثلا اونجا بنویسیم مسیحی، دروغش 2 برابر میشه، اگر بنویسیم یهودی 3 برابر میشه. خب آدم دیگه دروغ کوچیک‌تر بگه تو بهتره. که این بنده خدا وا رفت و گفت ما تا باید خیال میکردیم شیعه امام صادق هستیم، حالا که ازل آب پاکی به دستمون ریخت، تا ازل دید که این داره بدحال میشه، حضرت فرمود که اینجوری بگو، بگو ما افتخار میکنیم که محب شماییم، البته محبان ما هم با ما خواهند بود، اگر اونها هم با ما نباشند ما با اونها خواهیم بود، اونها هم در خانه با ما خواهند بود، اگر محب و محبوب توی خونه نباشند خود دشمنان با هم دیگه هستن. در جهان طبیعت حساب شده‌ست، قرارداده که دو نفر همکار باشن، این دو نفر خیلی مهم نیست که از ریختن یا خوششون بیاد یا بدشون بیاد، همکار هم باید باشن. اما در عوالم دیگه که قرارداد نیست، کبوتر با کبوتر، فیل با فیل، همه با هم دیگه جمع نمیشن. این که یوم یفر المرء من ابی اخی بنی، اینا مربوط به اینه که اینا سنخیت با هم نداشتن. وقتی سنخیت نداشته باشه هیچ کس اونجا دنبال مادرش نمیگرده، دنبال پدرش نمیگرده. اینجا اگر کمترین مشکلی که برای بچه‌ها پیش بیاد یاد بابانشون میکنن، اما در اونجا اینجوری نیست، به خاطر اینه که اونجا معیار اعتباریات نیست، اونجا کسی پدر نمیشناسه، مادر نمیشناسه، خواهر نمیشناسه، عمو دایی نمیشناسه، تا چه رسد به اون کسانی که گفته اون بنده خدا دعوتش کرده بودم، گفته بود چیه؟ گفت من که دعوتم، اون یکی دیگه توفیلی بود، اون یکی قفیلی بود، اونایی که اصالتاً ارتباط دارن همدیگر در عالم دیگر نمیشناسن. حالا شما فکر کنید که توفیلی و قفیلی و اون نفر دیگر که به ایجاب بند نیست، اینا در آخرت همدیگر میشناسن؟ معیار محبته، محب و محبوب در قیامت با هم خواهند بود، نه غیر محب با محبوب که معاند است، معاندان اونجا جا نخواهند داشت. البته اونا هم حتما یه محب و محبوب رابطه اینجوری دارن، جهنم هم همینجور هستن. اونتا در جهنم چون حقیقت محبت ظهور پیدا نکرده، حقیقت قهر خدا، حقیقت قهر خدا هر چه ظهور کنه اون ثمرات و نشانه ها و ظهوراتش عناد هست، دشمنی هست. بنابراین اهل جهنم اینجوری نیست هم دیگه ببینن قربون صدقه هم دیگه برن، نه، مربوط به بهشته، مربوط به اونجایی است که محبت یا رحمت ظهور پیدا کرده. نقمت ارتباطی با محبت نداره، حالا اگه ارتباط با محبت خاص هم داشته باشه که حالا اونا دیگه بحثای دقیقی است که گاهی به اشاراتی در جای دیگر خدمتتون عرض کردم، و اونا نمیشه دل بسکالا فکر کنیم که اونجا محبت خاص وجود داره و بالاخره در جهنم هم یکی پیدا میشه که نگاش کنیم خوشمون بیاد. نه، اینجوری نیست. این تو صحرای قیامت که قبل از جهنم ببین چه اتفاقی افتاده، همه از هم فرار میکنند، این گوسفندی که از گرگ فرار میکنه، این حیوانات درندگان که از هم در میرن، قیامت اینجوری است، اکثرا از هم دیگه فرار میکنن به خاطر سنخیت وجود نداره. بنابراین اگر نبود کارسازی محبت، ما چیز دیگه که ندادیم که تشیع، یعنی مشایعت کردن. وقتی ما میگیم که تشییع جنازه، تشییع جنازه اینه که جنازه رو میبرن ما هم پشت سرش بریم، نه اینکه جنازه نیشابور باشه ما در بلخ و سمرقند و بخارا حرکت کنیم، که اون که دیگه تشییع جنازه نیست که. باید مشایع و مشیع اینا با هم یک نسبتی داشته باشن، یه فاصله قابل توجهی داشته باشن. حالا اگه خیلی زیاده اون سر خیابون باشه ما ته خیابون باشیم، ما دو تا خیابون پایین تر باشیم، نه اینکه کسی از اینجا داریم ما داریم تشییعش میکنیم. از کجا؟ از مثلا سیاره مشتری، از اونجا که دیگه تشییع کردن معنی نداره. که شیعه به کسی میگن که پشت سر امامش حرکت میکنه، فاصلش با امامش اندکه. البته ما میگیم که فاصله اندکه چون خودشون برای اینکه روحیه داشته باشیم، امید داشته باشیم، امید به اتصال و ارتباط و شفاعتشون داشته باشیم، گفتن که نزدیک هستین، یه قدری از خلق ما رو داشته باشیم که اون نام میبرم، گفتن شما محب ما هستین و محب ما نزدیک هست. و الا بعد از اینکه همه خوبی های عالم رو که جمع کردیم، کسب کردیم و شدیم مجسمه پاکی، مجسمه عدالت، مجسمه تقوا، مجسمه حسن و صلاح و سداد و مانند اونها، باز نسبتمون به خاندان پیامبر چه نسبتی است؟ نسبت اصل و فرع است، نسبت سایه است صاحب سایه، نسبت دریاست و موج، نسبت نسبتی نیست که حالا اگر ما خیلی روش کردیم، خیلی خوب شدیم، خیلی حسابی شدیم، 10 سال جنگیدیم، 20 سال مقاومت کردیم، 30 سال صبر کردیم، اموالمونو در راه خدا دادیم، حرفای حسابی زدیم، اذیت و آزار نکردیم، مشکلی از کسی حل کردیم، که خیال کنیم که حالا دیگه شدیم یک دهم خاندان پیامبر، نه یک صدم خاندان پیامبر، یا یک هزارم خاندان پیامبر، هیچ کس نمیتواند جز به فضل و عنایت اونها در خانه اونها وارد بشه. بنابراین جز به فضل و عنایت اونها کسی نمیتونه کسری از وجود اونها باشه، آخرش اینه که وجهی از وجود اونها میشه، یعنی فرعی از فروع اونها، یعنی اصلا کسر کسر ریاضی نیست، محدود از نامحدود کسر ریاضی رو تلقی نمی کنه، نسبت معقول و مفهومی نخواهد داشت. بنابراین این نمونه رو خدمتتون عرض میکنم که نشان محبت چیست، ولی این نشانها رو فرض کنیم داشتیم و حسابی، حالا شدیم محب، یعنی حالا شباهت داریم، ولی باز به اینجا نرسیم بگیم که حالا اونا اگه طبقه دهم باشه ما هم طبقه اول حتما هستیم، نه یک دو طبقه منهای یک و دو هستیم، نه، اگر به خودمون باشد ما هیچ جا نیستیم، ما همین جایی هستیم که حالا هستیم، همینجا هم به خودمون نبود، تا همینجا هم که اومدیم اونا آمدن ما رو بردن، اونا کمک کردن، اونا لطف کردن، عنایت کردن تا جنبیدیم، خدای متعال عنایت فرمود، این همه انبیا و اولیا و رسولانش رو فرستاده تا اینکه یه قدم ما جلوتر بیم، همینجاش هم به لطف الهی بود، همینجا هم نعمت الهی بود. اما اون ویژگی ها چیه؟ فرمود و ان فی حب اهل بیتی 20 خصله، حتما تو این چند سال یا سال هم خیلی زیاد هم شده سابقه نداره که این من روایات اینجوری براتون خونده باشم که من معمولا گفتم که هر کس این یک شباهت رو داشته باشه، این خصلت رو داشته باشه، شباهت به خاندان پیامبر داره. برای اینکه امیدوار بشیم این یکی به دست بیاریم برای دومی رو حرکت کنیم. ولی حالا اینجوری میفهمم که همچین کار راحت میگیریم همه قاطی میشن، همه خیال میکنن که ما که دیگه رسیدیم، ما که دیگه مقصد رسیدیم، الحمدلله اگر نبی نشده باشیم ولی شدیم، اگر ولی نشدیم سالک شدیم، از سالک نشدیم یه چیزی بالاخره شدیم. چون دوچار تخیل شدیم، روایات طولانی و دراز براتون میخونم، مفصل براتون میخونم، همین یه بارم باز میخونم، ان شاء الله دیگه بار دیگر نباشه که نه بار دیگری چنین روایات مفصلی رو بخونم، نه بار دیگری اینجوری صحبت کنم، نه بار دیگری تون صحبت کنم و به ظاهر از رو عصبانیت صحبت کنم. ان شاء الله هیچ وقت اینجوری پیش نیاد. گرچه باید پناه ببریم به خدا که تکرار شود آنچه که نباید تکرار شود، ولی تا اونجا که امکان داره باید مراقب باشیم، بلکه انشاءالله به این روایت های کتاب بزرگی رو بالاخره نخونیم، همون کتاب های کوچک بلکه انشاءالله ثمر بخش باشه، مفید باشه، نتیجه داشته باشه، یک کلمه بهمون بگن بسمون باشه، دنیامون و آخرتمون رو لازم نباشه که بار کتاب بهمون بدن بهمون بگن اینا رو بخون، اینا رو عمل کن، تا بعد تازه اسمتو بنویسیم، تا بعد تازه بشی تو مثلا منصوب به خاندان پیامبر، تا تو بشی پیرو به خاندان پیامبر، شیعه خاندان پیامبر، بلکه به راحتی سهولت کار انجام بشه. و گمان بنده این بود که باید به سهولت انجام بشه، ولی خب انگار هنوز هم جوان هستیم که آرزوهای بلند و بالا داریم، همینم خب خودش خوبه دیگه. فرمود که ان فی حب اهل بیتی 20 خصله، در محبت خاندان پیامبر علیه السلام 20 تا ویژگی باید وجود داشته باشه، 10 تاش مربوط به دنیاست، 10 تاش مربوط به آخرت. این 10 تای دنیاشو شما به دست بیارین، 10 تای آخرتش باطن همین هاست، خود به خود پدید خواهد آمد یا به لطف و عنایت خدای متعال پدید خواهد آمد. اون 10 تا چیز بشنوید. اما فی دنیا فزهد، خوبه که اینجوری بهمون بگن، بگن تا زاهد نشوید محب نیستید. نگیم که جانمون فدای خاندان و پیامبر، بگید جان تو نمیخوای فدا کنی، اما یک کمی از جیبت خرج کن فعلا، بقیش یک کم از وقتت بگذار، یک کمی صبر و تحمل داشته باش، یک کمی زبونت رو گره بزن، یه قدری تخیلاتت رو کنترل کن، جانت مال خودت. البته در این گونه تعبیر هم ظاهرا هرچی به درد نمیخوره رو وقت دیگران میکنیم، اون چیزایی رو که خب جان ما به درد کجا میخوره؟ اگر جان ما سبب لقمه نانی و اندک جایی و اعتباری نشود به درد کجا میخوره؟ ما جان رو میخوایم چی کار کنیم بعد؟ اینجا که میخوایم، میخوایم نون بخوریم، آب بخوریم، اعتبار داشته باشیم، شهرت داشته باشیم، جان میخوایم. خب اگر بدونیم که یه جای دیگری میتوانیم بچریم، میگه جان نمیخوایم، بی جانم ما خواهیم چریم، بنابراین همون رو فدا میکنیم. میفهمم جانتون مال خودتون، اول زهد است. تفصیلش رو نمیگم چون جای دیگه یا گفتم یا نوشتم، اونجا رو کم و بیش هم دیدید که زهد عبارت است از، حالا حداقل یه معنیش رو بگیم، عبارت است از دلبسته نبودن به غیر خدا، دلبسته نبودن به امور فانی. یعنی تو دلمون رو اگر کسی صاحب فکری، صاحب فهمی، صاحب چشمی این دلمون رو نگاه کنه، دلمون رو بشکافه، بنگره، توش ببینه تعلقاتمون به خداست، تعلقاتمون به انبیاء خداست، به اولیاء خداست، به کمالات و نیکی‌های مندنی و دائم و باقی است. نه به این معناش نیست که نداشته باشیم، داشتن غیر از دل بستن است. یه جای دیگری اینو خدمتتون عرض کردم که این مرحوم نراقی صاحب کتاب‌های مختلفی از جامعه، از جمله جامع السادات، خب عالم اخلاقی بزرگی بود، از همین کتابش هم میشه فهمید که چه اندازه متخلق به اخلاق بود. در عمل هم همینطور، شهره شهر و دیار خودش هم بود. یه نفر از راه دور، حالا او هم مثلا یه قدم‌هایی رو در اخلاق به خیال خودش برداشته بود، که حالا که ما بالاخره داریم کار اخلاقی انجام میدیم، قدم‌های اخلاقی انجام میدیم، پاشیم بریم این آدم عالم اخلاقی بزرگ رو هم ببینیم از نزدیک. اومد و وارد شرکی شد، گفت ما فلان آقا رو میخوایم، همه گفتم برو فلان جا فلان جا فلان جا، بالاخره خونه رو پیدا کرد، رفتی عجب خونه ای، تو شهر دو سه تا خونی بزرگ وجود داره، یکیش مال مرحوم نراقی است، داخل خونه میبینه چند تا نوکر داره، چند تا دوکر داره، چند تا مثلا اسوار تیمار میکنن، چند نفر رو کشاورزی میرسن، خیلی برو بیا داره. گفت نکنه من خونه سلطان محل اومدم، نکنه خونه فرماندار استاندار قد خدا اومدم. از یکی از سوال کرد که خونه مرحوم آقای، حالا اون موقع مرحوم نبوده، خونه آقای نراقی اینجاست؟ گفت بله همینجاست، بفرمایید داخل. میگه همینطور در دیوار نگاه میکردم، گفتم بابا ما خیال میکردیم که عالمان، اینم عالمان اخلاقی، حتما یا یه گوشه چادر زدن، اگه چادر نزده بودن حتما یا آلونکی یه جایی دارند، حتما حلبی نشین هستن. این که نمیاد که میخواست برگرد، گفت تا اینجا اومدیم خودش هم ببینیم دیگه، خیالمون راحت بشه، باز بعدا نگیم که ای کاش خود چدین حتما لباسه خودش مندرس بود و وصله داشته و پینه داشته. اومد و آوردنش پیش نراقی، بعد دید که نخیر خودشم آستین ها گشاد. میدونید اون در گذشته اینجور بود که علما اندازه مقامشون اندازه آستینشون بود، همین الان هم که خانم ها دارن که آستین کیمونو میپوشن که دو وجب و یه متر اندازه است. گذشته اینا از علما یاد گرفتن، خب معلومه که تبعیت خود علما ترک کردن. مثل این ریش های بلند گذاشتن میبینیم که اینا ریش علما بوده، که حالا یه قبضه باشه بیشتر از یه قبضه، که دیگه کراهت داره کسی ریشش بلندتر باشه. یعنی وقتی کسی ریش شده از این پایین دیده بشه، در روایت داریم این احمقه، اگه احمق نبود اینجوری نمیکرد، باید جوری باشه وقتی دست تو دست پنهان بشه. خب بعد دیدن که خب چرا که به علما اقتدا نکنیم، حتما علما خیلی درش دیدن که ریشاشون اینقدر بلند میکنن دیگه، منتها وقتی اقتدا کردن که خود علما دیگه ریشاشون بلند نمیکنن. بعید نمیبینم که همین روزا باشه که علما یقاشون هم از اون یقای بلند بندازن رویش، بلندشون دست بردارن. خلق خدا باید در زندگی عرفی، باید عرفی زندگی کرد، مگر آدم بافهم، آدم بافهم و آستینش هم مثل علما باشه خوبه، یقش هم مانند علما باشه خوبه، کفش و کلاش هم مثل علما باشه خوبه. اما اگر فقط این تشبه ظاهری است، میگه بالاخره رفتم داخل دیدم بله آقا، اولا این آستینش آستین بزرگ هست، این نشون دهنده اینه که جز اعیان این شهره، دیدم عباش عبای فصله، این نشون دهنده اینه که نه، دیدم این خونه بیم صاحب خونه میاد داخل خونه، ابزار و وسایل خونه هیچی کم نداره، یه خونه یه نفر کاملا متمکن و متمول. و جالبه که این الگوی اخلاق این شهر است، نه اخلاق اون شهر، الگوی اخلاق است. تا چند قرن بعد از خودش هنوز هم که هست همینجوری دیگه، هنوز هم مرحوم نراقی الگوی اخلاق است. میگه همینطور که داشتم نگاه میکردم، گفتم ما چه فکرها میکردم، ما خیال میکردم آدم باید نون نداشته باشه، اگه داشته باشه نخوره، پیش گربه بندازه خودش نخوره، نباید که لباسش نو باشه، اگه هم نو هم بود همون اول باید یه جایی شد بجرونه و بعد بپوشه، باید که برای اینکه کاملا دیگه این لباسش باید در دهنش هم با سر آستینش تمیز کرده باشه، تا دیگه معلوم باشه که یک آدم شلخته تمام عیار تا بشه اخلاقی. ما چی فکر میکردیم؟ این آقا که غیر از این نشون میده که دلش طاقت نیومد بهش گفت که آقا ما در باره شما خیلی فکرهای خوب داشتیم، ای کاش نمیدیدیمت، اگر شما رو ندیده بودیم ما با تو ذهن خودمون یک الگوی بزرگ و مجسمه اخلاق داشتیم، پیوسته میگفتیم بجام بغلم به اون شباهت پیدا کنی، حالا که دیدمت اصلا وا رفتم، مثل یخی که داره آب میشه دارم آب میشم. گفت مگه چی شده؟ گفت که آخه آدم عالم اخلاقی که نباید اینجوری باز زندگیش باشه، که باید یا فرش نداشته باشه، اگه داشت باید حسیر باشه، حالا اگر بود باید زیلو باشه، این چه زندگی چه اینجوریه؟ گفت عالم اخلاقی باید زاهد باشد، یعنی به اینها نباید دل بسته باشد. گفت که حالا واقعا دل بسته نیستی؟ گفت حوصله داری مسافرت بریم یا نه؟ گفت آره. گفت باشه بریم همین الان. بلا فاصله همون لحظه رو افتادن رفتن، همچین رفتن. مثلا یه روز گذشت، دو روز گذشت، گفت آقا نمیخوایم برگردیم؟ گفت که حالا عجله چی هستیم دیگه. گفت ولی من مثلا مرکبی داشتم، اسب و الاغی که داشتم، همچین نباشه که خوراک بهش ندن. گفت میدونی فرق من و تو چیه؟ فرق من و تو اینه که من وقتی که رفتم پشت سرمو نگاه نمی کنم، چون اون اسب و قاطر و خونه و زندگی دنیا تو دل من جا نداره. اگه گفتن همین الان میخوای بمیری؟ چشما میبندم دراز میکشم، تو یه الاغی ها هنوز داریش رو شانت میکشی تا اینجا رو آوردی، تو یه الاغ داری، همه دلت به الاغته، ما همه دنیا رو داریم ولی یک ذره توجه نداریم بهش. به قول اون بنده خدا گفت که وقتی با کی بود اون مغول پاکوتا، وقتی که مقابل روبرو شد ازش وحشت داشت که نکنه که این برام خطر باشه، گفت اینو میخوام ببینمش، چون بقیه رو که یا کشته بود و یا زندون کرده بود، گفت اینو من ببینمش، این با آدم ها که نمیگرده، جدا شده، منزویه. بهش گفت که شیخ تو مبادی وقتی دست اسپا به جنبانی خطری برای من ایجاد کنی. گفت خیالت راحت باشه، ما همه دنیا رو نون کردیم، توی سفره گره زدیم، به گردن یک سگ لنگ انداختیم، خیالت راحت باشه. اون بنده خدا از این که بهش گفته سگ لنگ، چون یه پاش کوتاه بوده خیلی اوقاتش سلخ شد، ولی از این که بهش گفت ما همه دنیا رو توی این سفره گذاشتیم، گفت دست درد نکنه، فهمید که این عالمگیر خواهد شد. خب البته همینجوری که بالاخره سگ بودن بده، عالمگیر بودن، این دوتا رو باید باش کنار اومد دیگه. به هر حال زهد است، یعنی یه جایی اگر دیدیم که لازمه ضروری خرج کنیم، هی دنبالی نباشیم، حساب کتاب نکنیم، نه اینکه حساب کتاب نکنیم یعنی همینجوری بی حساب کتاب بریم توی خطر، نه، دل بسته به اینها نباشیم. یعنی اگر یه جایی لازم شد دیگران هم در مالمون، در جاهمون، در مقاممون، در اعتبارمون، در شهرتمون، در وقتمون، اگر دیدیم میتونن سهیم باشن، سهیم باشند. همه برای خودمون نخواهیم، برای دیگران هم بخواهیم، بلکه برای دیگران بخوایم. اول زهد است. خب داریم یا نه؟ انشالله. دوم، محب خاندان پیامبر اینه، ول حرص علی العلم، کسیست که به عالم شدن، بر افزایش بر علمش حریص است. حریص بالاتر از طمع است، یعنی کسیست که عین مورچه همینجور جمع میکنه. مورچه ها رو دیدین؟ اینا اونقدر جمع میکنن که زمستون مصرف نمیکنن، تابستون به زحمت میریزن بیرون، خوش میکنن باز ببرن داخل. میگه علم، محب خاندان پیامبر در علم باید اینجوری باشه، نه اینکه میگه ما به اندازه نمره 10 بگیریم و که دیگه خوندیم، حالا یه کم دیگه میخونیم 12 رو دیگه خیالمون راحت کنیم، این محب نیست، محب خاندان پیامبر نیست. البته درسته که علوم متفاوته، برخی ها آدم باید جانش هم بگذاره، برخی یه مقدار کمتر، ولی هر کسی محب خاندان پیامبر در هر رشته ای که میره باید تمام سعی و تلاشش رو به کار بگیره. میتونه سلامت باشه، اگر نمیتونه سلامت باشه حداقل از توانش نیک استفاده کنه، وقتش رو به بتالت نگذرونه، تواناییش رو، ذهنش رو به همه چیز مشغول نکنه، در رشته ای رو که رفته تمام وقت، تمام تلاش، تمام کار، همه استعدادش رو به کار بگیره. بالاخره مثل آدم حریص باشه در کسب دنیا. این اهل دنیا چجوری هستن؟ حسابش انقدر شده که حساب از دستش در رفته، ولی بازم میخواد وقتی معامله کنه سر 5 تومن چونه میزنه، به حضرت عباس قسم میخوره. و حال اون که حالا تو این معامله که 5 میلیون، 10 میلیون، 20 میلیون، حالا 1000 تومن، 10000 تومن، کم و زیادش هم به جایی برنمیخوره، میگه حرص در علم رو از حرص اهل دنیا در کسب مال بیاموزید، بلکه بیشتر از اون باشید. اهل دنیا یه جایی خسته میشن که حریصن، ولی خسته میشن که کسب مال کنن و به حسابشون بیفزاین، ولی محب خاندان پیامبر خستم نباید بشه. این که بگه 20 ساله که ما الان داریم درس میخونیم، خب چطور 20 سالی داری میخوری خسته نشدی؟ 20 ساله داری درس میخونی خسته شدی؟ ما 30 ساله که داریم یا میخونیم یا میگیم یا مینویسیم، خب 30 ساله که داریم میخوابی، چطور میگی که 30 سال ما خوابیدیم دیگه نخوابیم؟ میشه این کار رو جا به جا کرد؟ نه، همونطور که ما از اول عمرمون تا آخر عمرمون روزی 3 بار داریم میخونیم، روزی 4 بار، 5 بار، بر حسب هر زمانی که بسا در همین بحثایی رو که جلسات آینده و همین نزدیکی داشته باشیم، باز یه اشاره به سنت در سخن امیرالمومنین داشته باشیم، خدمتتون عرض کنم که خوردن باید چند بار باشه؟ با شرایط عصر زمان رو نگاه کرد. خب حالا که حداقل 3 بار بلکه 5 بار داریم میخورید، چطور خسته نشدید؟ اما از تعلیم علم دیگه، کتاب وقتی که امتحان که دادیم، آنچنان با این کتاب ها خداحافظی میکنیم که مودعی که هیچگاه دیگه نمیخوایم ریختشون رو ببینیم. محبت نیست، محب خاندان پیامبر حریصن در علم. یعنی چی دیگه؟ در کتاب خونمون رو ببندیم باز نکنیم، کتاب اونو بگذاریم کنار هرگز باز نکنیم، کتاب ها رو چه روز یادش بخیر که روزایی که این کتاب ها رو میخونیم خوب خیالمون راحت شد، از این کتاب ها دیگه نمیخونیم. محب خاندان پیامبر حریص است بر علم. حریصم به کسی میگن که نه فقط اوقات فراغت به اون میپردازد، بلکه اوقات اشتغال و غیر فراغتش هم ذهنش مشغولونه. تو این فکر نمازم که داره میخونه، تو این فکر بعد از نماز معامله چجوری جور کنه، بعد از نماز چجوری کار کنه که سودش بیشتر باشه. هری محب خاندان پیامبر اینجوری باید باشه. خب هستیم یا نیستیم؟ در برخی از تعبیرهای روایی هر موقعی که نکته رو حضرت بیان میکنه میگه خب حالا شما بفرمایید که انشد و کن بالله، قسم به خدا همینجوری هستی یا نیستیم؟ من دیگه یکی که قسمتون نمیدم، خودتون ببینین که همینجوری هستی یا نیستیم. بنده که دیگه حالا خیالم راحت شده در این اوشت همایی که گذشته، دیگه خیالم راحت شده که یکم کمتر کار کنم هم بهتر هست. بنابراین من عذر شرعی و قانونی و اخلاقی و همه چیزو خدا به دستم داده که خیلی نخونم ایراد نداره، خیلی ننویسم ایراد نداره، خیلی. اما شما که تو این عذر ندارید، یه میخوایم خدا عذر بهتون بده. حریص بر علم باید باشیم، البته اینا بهانه است، باید حریص بر علم بود. میتونیم یک نکته بر اطلاعاتمون بیافزاییم، حتی علوم اعتباری، حتی علوم مجازی، حتی همین هایی که بسا به درد دنیا بخورد. قطعا ضرورتا ممکنه به درد نخوره، ولی احتمالا به درد میخوره. همین که احتمالا به درد میخوره، تا چه رسه علوم حقیقی که در جای دیگری به تفصیل گفتم و باز هم در جای دیگر میگم خدمتون. والورع فی الدین، در دین اینا اهل تقوا نیستن، بیشتر از تقوا دارند. در دین اهل احتیاطند، یعنی از شبهات فاصله میگیرند، نه از حرام ها، از اون اموری که قطعا حرام نیست یا حرمتش قطعی نیست ولی محتمل است، سر مرز است، داخل محدوده حرام نیست، سر مرز، نزدیک مرز، جایی رو که در تعبیرهای دینی اومده حماست، بروغ است. کسی که یک منطقه ممنوع که میرسه میگه ورود ممنوع، نمیره خودشو به دیوار بچسبونه، یه دو مترم فاصله میگیره. اینا در دینشون، در اخلاقشون، در اعمالشون اهل ورع هستن. محب به خاندان پیامبر این گونه است. خب باز بگیم که اون شد و کن بالله همین گونه هست، محب هستیم یا نیستیم؟ و رغبت و فل عباده، اینا نسبت به عبادت راغبند، شیفته عبادتند. خب شیفتگان عبادت چجوری هستن؟ حداقل اینه که به وقت اشتغال به عبادت، اشتغال به عبادت دارن، نه به غیر عبادت. به وقت اشتغال به عبادت حواسشون به عبادتشون هست. وقتی که یکی از بزرگان که الان نام نمیبرم، شاید هم حضور ذهن داشته باشید، یکی از بزرگان خدمت مرحوم سید هاشم حداد رحمت الله رضوان علیه رسید و گفتگوی داشتن. بعد از این که گفتگوشون تمام شد، خب تو برخی از کتاب ها خوندید، فقط یادآوری میکنم، وقتی گفتگوشون که تمام شد و جلسشون تمام شد، سوالش کردن خب چه گذشت. بعد از این کن تعریف ها کرد که چه عظمتی، چه مرد عظیمی که بین عظمت من ندیده بودم. گفت که سوال کرده که تو وقتی نماز میخونی چه کار میکنی؟ گفت وقتی نماز میخونم توجه دارم به معانی که میگم، به اون معانی که قصد میکنم. وقتی میگم الحمدلله رب العالمین، توجه میکنم که چی دارم میگم، ستایش رو برای خدا. وقتی میگم که نعبود، توجه میکنم که خدا یا من فقط تو عبادت، به معانی الفاظ و واژگان و عبارت ها و اون چرا که از اینها اراده میکنم. میگه آن عالم بهم گفت پس کی نماز میخونی؟ اینایی که گفتی اینا که نماز نبود. بگیم کن زمانی که مثلا داریم عبادت میکنیم، توجه بین میکنیم که این ذکر از طرف خدا بر زبان ما جاری شده است، یا خیر ذاکرن و مذکور، او خود را ذکر میکند و ذاکر اوست، مذکورم اوست، ما ابزار و وسیله ای شده ایم. حقش اینه. خب پس کی نماز میخونی؟ واسه ما چیکار کنیم که نماز بخونیم؟ راغب باشید در عبادت، بشتابید برای اینکه عبادت رو انجام بدید. وقتی یک کاری خیر است، کار پسندیده است، این کار پسندیده ممکنه نماز باشد، ممکن روزه باشد، اعمال شخصی باشد، ممکنه یک کار اجتماعی باشد، ممکنه این خلق خدا به شما احتیاج داشته باشد، ممکنه گره از کار بندگان خدا بتونید باز کنید. می توانید برای بندگان خدا به این قصد و به این نیت که اینا بنده خدا هستند کاری براشون انجام بدید؟ اینا بشکن عبادت. بشتابید، منتظر نباشید که حالا تا ببینیم چی میشه، حالا برو بعدن میایم، حالا برو تا ببینیم چی کار کنیم، حالا فعلا میخوایم استراحت کنیم. معنیش این نیست که استراحت نکنیم، نه استراحت هم کنیم، ولی گاهی هست که یه بار بندگان خدا به ما مراجعه کردن در طول عمر، خب این رو دیگه نگین که ما امروز باید حتما حالا امروز اگر نهارمون دیر بخوریم چه اتفاقی، امروز اگر بعد از ظهر نخوابیم، امشب اگر دیرتر بخوابیم، تو رو نمیشه. یه وقتی هم نه اینجور هست که اگر ما قرار بشه تلفن جواب بدیم 24 ساعت تلفن جواب بدیم بازم کم میاریم، اگر قرار باشه که استخاره کنیم، اینا انگار زمان هم دستشون نیست که استخاره کردن اصلا زمان یعنی چی؟ یه مرتبه ساعت 2:30 شب، 1:30 شب، 12:30 شب زنگ میزنه که 16 تا استخاره کنید. خب یعنی تا صبح رو شما بشین استخاره کن دیگه. خب این وقت رو گاهی اتفاق میفته که بهش میگه تو کجایی که زمان اینجوری از دست در رفته؟ میگه نه حالا که هنوز سر شبه که 12 شب، ولی سر شب یعنی تای شب. پس بود اگه 12 شب سر شبه، کمر شب کجاست؟ تای شب کجا؟ خب دیگه چیزی باقی نمیمونه که. یه وقتی اینجوره که همینطور اگر قرار باشه استخاره کنیم همینطور باید بشینیم. خسته میشه آدم از بس همین ذکر استخاره ای پویسترم بخونه تا اینکه خیلی خوب خوب اومد بد اومد، بعد تازه آخرش هم میگن که خب حالا به نظر شما چیکار کنیم، مشورت هم کنیم بعدش. مرد حسابی زن حسابی تو اگر قراره که استخاره کنی اهل مشورت، خب جلوتر مشورت کن. خب حالا میخواد مشورت کنه برای چی دیگه؟ دستور حال مشورت کن، معلوم شما مثلا خر بخره، حالا به نظر شما بخرم یا نخرم؟ آخه همه چیز رو که همه بلد نیستن که. آدم اگر میخواد اسب بخره باید از یکی بپرسه ماشین بخره، از یکی دیگه بپرسه اگر میخواد انتخاب رشته کنه، از یکی دیگه بپرسه اگر میخواد مطالعه کنه، از یکی دیگه بپرسه اگر میخواد با این فرد شریک بشه، با هر کاری باید با اهلش باید مشورت کرد. اما بالاخره رغبت در عبادت، خب انشد و کن بالله، راغب در عبادت هستیم یا نیستیم؟ و توبتو قبل الموت، قبل از مرگ باید توبه کنی. اینم از ویژگی محب خاندان پیامبره. خب اینو دیگه بگیم که قبل از مرگ حتما توبه کنیم، میگه باشه قبل از مرگ حتما توبه میکنه، هنوز که مرگ نیومده که. راستی مرگ قرار کی بیاد؟ مگه زمان داره؟ زمان نداره که. مطمئنیم که جلسمون با آخر میرسه؟ نه. مطمئنیم که این حرفمون با آخر میرسه؟ نه. حالا که مطمئن نیستیم، پس قبل الموت ما همین الانه، هر لحظه قبل الموت ماست. این که فرمودن که وقتی نماز که میخونید نماز مودع بخونید، مانند کسی نماز بخونید که داره با نماز ودا میکنید، آخرین نمازشه. آخرین نماز چجوری میخونید؟ چجوری میخونین اگر بهتون میگن که این نماز مغرب و عشا امشبتون که آخرین نمازتون هست، چجوری میخونین؟ اغلب خلق خدا، اغلب بندگان خدا این نماز رو وضو شده رو سسایی میگیرن، نمازش رو قرائتش رو به دقت میکنن، حواسشون رو جمع میکنن، گردنشون رو کج میکنن، دستاشون رو دراز میکنن، بالاخره هر ادا اطواری که میتونن در میارن. خب ما هم جز اکثر خلق اگر هستیم همینجور عمل کنیم. البته گمان بنده اینه که این نماز مودع این نیست. اگر بهمون این آخرین نمازه، میگیم این همه نمازها رو به درد نخوری، یکم رو همش فقر توصیایی، این به شرط اینکه لغلغه زبان نباشه. این فقری که ما میگیم لغلغه زبانه، این روسیایی که ما میگیم لغلغه زبانه، این توهی دستی که میگیم لغلغه زبانه. به همین خاطر که یک کلمه اگر بهمون بگن، به شرق عالم میگن به دماغ ما ور میخوره، به غرب عالم میگن به دماغ ما ور میخوره، این نشون دهنده که فقیر نیستیم. خود رو نه تنها از اغنیا میدونیم، بلکه اغنی الاغنیا میدونیم. نشون دهنده آدم فقیر اینه که هر چه بهش بدن عصبانی نمیشه، بهش بر نمیخوره، میگه حتما یه ایرادی در من بود که این رو به من گفتن. بهم گفتن که بت مرگ. میگه اگه من شایسته نبودم که بهم نمیگفتن بت مرگ، بهم گفتن که آخه چرا اینقدر کم عقلی؟ اگر کم عقل نبودم که نمیگفتم. بندگان و خدا بی جهت که حرف نمیزنن که، اینو بهش میگن توهی دست سیاه روی. اگر کسی توهی دست و سیاه روی باشد، این افضل است از همه نمازهایی که خونده، همه روزهایی گرفته، همه عبادتهایی که انجام داده، همه تلاشهایی کرده، این ارجه است. ولی این جز لغلغه زبان نیست. از هر جایی که رد بشن انگار پارو دوما گذاشتن. این نشون دهنده اینه که فقیر نیستیم. خانیم، خب خان هم که لوازم و عوارض داره، این عوارض رو باید کنترل کرد. خب اینم از این. و توبت قبل الموت و نشاط و فی قیام اللیل، در شب زنده داری یه بخشش عبادت شبه، مثلا نماز کن. چون ما وقتی میگیم که شبها عبادت کنیم خیال میکنیم حتما مثلا 2 ساعت نماز شب بخونیم. نه، نماز شب 11 رکعته، این 11 رکعت 11 دقیقه وقت میگیره. نه خیلی که خوب بخونیم 15 دقیقه وقت میگیره، بیشتر از این که نیست. اون مؤمنین رو هم که گفتن دعا کنین 40 تا بعد تسبیح میگیرن دستشون و به این چه گرفتاری نماز شب رو میخوایم بخونیم، اینا برای اینه که ما اگر تو نصفه های شب در تنهاییمون بندگان خدا رو دعا نکنیم، روز با اینا کنار نمیایم، از ریختشون خوشمون نمیاد. میگید پس نیمه های شب مجبوری، من بهت گفتم دعا کن، بگو خدایا این بنده خدا رو نوناابش زیاد کن تا روز دیگه برای یه لقمه نوناب دعوا نکنیم. والا اگر کسی اهل عبادت باشه، نماز شبش مختصر کوتاست، میرسه میپردازه به فکر کردن، فکرشو میکنه، میپردازه به مطالعه کردن، آثار و ثمرات تجربه های علمی دیگران رو باید خوند، اینم باید شب خوند، نیمه های شب باید خوند، ذکر گفتن، تنها بودن با خود، خلوت کردن با خود، یه اوقاتی رو باید حتما در شبها برای خودمون خلوت باشیم، تنها باشیم. خب روز که میبینیم که سبحان طویلا با خلق خدا مشهور هستیم که یا سلام اینو جواب میدیم، یا به اون یکی سلام میکنیم، یا به اون یکی احوال پرسی میکنیم، روز که اصلا زمان تذکر نیست برای اغلب ما. خب شب هم قرار باشه اینجور باشه که خب نیم ساعت رو با همسرمون، یک ساعت رو با فرزندمون، دو ساعت هم با تلویزیون، دو ساعت با تلویزیون، که دیگه جور نمیشه که. آخرم وقتی میخوابیم انگار اون حیوان قطبی دور از محضر همتون خوابیده، که انگار نه انگار که آدم بود. خب این باید که کی تنها باشه؟ بهترین وقتا. باید این که میگن تنها باشه معنیش نیست که یه جوری تنها باشیم که اگه تو خونه با پدر مادر زندگی میکنیم اون خیال میکنی دیوانه شدیم ما. خب این چی شده که همه خوابیدن، اون نشسته یه گوشه ای زانوش رو در بغل گرفته؟ مثل اگه بیدارم هستیم، مثل آدم بیدار باشیم، دیگران رو اذیت نکنیم. اگه همسر داریم، خب یه بار رو میگه خب این حتما امشب رو فکر داشته خوابش نه، دو بار رو، سه بار رو، چهار بار رو. اینجور نباشه که همسرمون اون بخشی از زندگی ماست، اون گرفته خوابیده، ما به خیال خودمون داریم گوشه دیوار رو داریم نگاه میکنیم، برای خیر سرمون داریم فکر میکنیم. یه جوری نباشه که بیداریمونم برای دیگران زحمت ایجاد کنه، خوابمون برای دیگران زحمت، فکر کردنمون برای دیگران زحمت، عبادت کردنمون، دعا خوندنمون. بله شب جمعه شب دعا کردن هست، دعای کمیل خوندن هست، دعای جوشن کبیر خوندن هست، اگر بخواییم دعا بخونیم تا صبح بخونیم تمام نمیشه. چند شب جمعه رو اگر با هم جمع کنیم، همه بخواییم دعاهای یک شب جمعه رو بخونیم تمام نمیشه. همه رو باید بخونیم، به زندگیمون باید نگاه کنیم. یه جوری نباشه که وقتی داریم دعا که میکنیم همسرمون میگه ای الهی این دعا به کمرت بخوره که زندگی رو برام تلخ کردی. خب این چجور زندگی شد؟ مگه نه اینه که شریکیم؟ خب کجا شریکیم؟ از صبح علت طلوع که هنوز خروسا بیدار نشدن ما از خونه رفتیم بیرون، شب هم که سگا خوابیدن وقتی برگشتیم، خب این دو ساعت سه ساعت هم اینجا هستیم و مفاتی باز کنیم، به خیال خودمون داریم عبادت میکنیم، ذکر میگیم، فکر میکنیم، نماز شب میکنیم، همه اینها به دردی جا نمیخوره. مراعات حال شریک زندگیمون رو داشته باشیم، به گونه ای نباشه که، ولی این که به زبان ممکنه نیارن ولی تو دلشون بگن که خدایا آخه این چی بود، از کجا اینو انداختی تو دامن ما. مردوزن فرق ندارن که خدایا ما گفتیم شریک میخوایم، ما همدم میخوایم، ما مونس میخوایم، پونس برای ما یه چیزی برای ما فرستادین که لحظه به لحظه اذیت میکنه، لحظه به لحظه انگار اصلا همه انگشتاش، همه دستش، همه وجودش سیخ و میخه که آن به آن داره اذیت میکنه. عرض کردم خدمتون زن و مردم فرق ندارن، همون اندازه خانه ها میتونن همسرشون اذیت کنن که آقایون میتونن اذیت کنن، هر کدومشون به نوعی. شب رو قیام داشته باشین ولی بهانه‌ای نباشه برای مردم آزاری. بیداری شبمون بهانه‌ای نباشه برای اینکه صبح دیرتر سر کارمون بریم، بهانه‌ای نباشه برای اینی که فردا اوقاتمون تلخ باشه، تا یه نفر حرفی زد بگیم این شب که نخوابیدیم دیگه نمیتونیم راحت صحبت کنیم. این بیداری شب باید مکمل وجودمون باشه، یعنی که تا قبلش آرامش داشتیم آرامش افزایش پیدا کنه، اگر قبلش میل به خلق خدا داشتیم این میل افزوده بشه، قبلش خدمت به خلق خدا میکردیم این افزایش پیدا کنه، اگر قبلش خودمون رو نسبت به خانوادهمون، فامیلمون، دوستمون، آشنامون مدیون میدونستیم، این بیداری شب باید اضافه کنه این مدیون بودن رو. نه اینکه فکر کنیم ما که الحمدلله نماز شب خوندیم، ما که خیالمون راحت، بقیه خلق خدا هم که هر کاری میخوام کنم کنن. نماز شب نون آب نمیشه، نون آب راه دیگری داره، نماز شب مال چیزی دیگری است. فکر نکنیم که شبا بیدار موندیم فردا میخواد حقوقمون زیاد بشه، درآمدمون زیاد بشه، شغل خوب پیدا کنیم، نون خوب بهمون بده، قصاب گوشت، اینجوری که نیست که. نه فقط اینا با هم ارتباطی ندارن، اگه ارتباطی هم داشته در ظاهر آشکار نمیشه، ارتباط هم داشته باشه ارتباط وارونه داره، چون نماز خوندیم فردا تو صف نونوایی به نوبت نونمون نمیدن. این ممکنه آثار اینجوری داشته باشه. برای اینکه ما کاری که برای خود انجام میدیم دیگه آلوده به دنیا نباشه، اینا الطاف خدای متعال هست. بالاخره در شب زنده‌داریمون اولا شب زنده‌دار باشیم، در شب عبادت کنیم، در شب فکر کنیم، در شب مطالعه کنیم. البته در حال این دو تا سه تا رو میگیم به خاطر اینکه حالا در شب تلویزیون تماشا کنیم، خب اینا که دیگه احتیاج به گفتن نیست که. در شب مثلا شام بخوریم، گفتگو هم با اهل اعضای خانوادگیمون داشته باشیم، اینا رو که داریم که. یه تلفنی مثلا به دوستی رفیقی که نیاز داره تلفن بزنه، حالشو بپرسیم، تلفنی اینا رو هم بخشی از کارهاست. ولی باید همه اینها مراقب باشیم که کارهایی رو که داریم انجام میدیم برای کسی زحمت ایجاد نکنه، نصف شب کسی از خواب بیدارش نکنیم که خواستیم دیگه نماز شبمون کامل بشه، خواستیم یه احوال شما رو هم بپرسیم، از خواب بیدارش میکنیم برای اینکه گاهی زنگ میزنیم یا زنگ میزنن میگن خب چه خبر؟ خب این چه خبر رو که آدم نبود، خبر رو باید از کی گرفت؟ مثلا نرخ اجناس بازار مثلا دست بنده شما هست که چه خبر تا بگیم این ارزون شده، این گرون شده، اینو انبار کنید، این از انبار بیاریم بیرون. خب این چیزها رو باید از کی بپرسید چه خبر؟ این یه بخشش هست که باید شب رو بیدار بود، باید این بیداری شب رو بیداری مطلوب انتخاب کرد. البته انبیا و اولیای احکامی داشتن، به عنوان نمونه حضرت حبیب خدا صلی الله علیه و آله و سلم شب‌ها رو بیدار بودن، دو سومش، گاهی دو سوم بیشتر، گاهی کمتر بیدار بودن. منتها چجوری بیدار بودن؟ باز یه نمونه‌ای از اون مواردی رو که در مورد سنت میتوان گفت، حضرت وضو می‌گرفتن، دو رکعت نماز می‌خوندن، می‌خوابیدن، یه چرت می‌خوابیدن، دوباره بیدار می‌شدن، باز دو رکعت دیگه نماز میخوندن، نماز میخوندن، باز میخوابیدن. این نماز شب رو دو رکعت دو رکعت میخوندن. در برخی از موارد چهار رکعت اول رو با هم میخوندن، چهار رکعت دوم با هم میخوندن، اون دو رکعت و اون یک رکعت رو دوبار دو، یعنی حداقل چهار بار بیدار میشدند. در برخی از موارد هم برای هر دو رکعت یک بار بیدار میشدند. خب این دیگه پیداست که اینا از ما نخواستن. ما هم یه بار بیدار بشیم، همه اینا رو جمع کنیم با هم دیگه، این برای ما مطلوبه، برای ما بسیمون هست. اما اینکه علتش اینه که ما پریشان حالیم، ما اجتماع خاطر نداریم، ما به هزار یک دلیل درست و نادرست اگه بیدار شدیم دیگه خوابمون نمیبره، اگه خوابیدیم دیگه بیدار نمیشیم. اینجور نیست که بخوابیم 10 دقیقه دیگه بیدار میشیم، یه ربع دیگه بیدار میشیم. اصلا اگه 10 دقیقه یه رو ما بخوابیم اصلا خواب حساب نمیشه که، طلبکار خواهیم بود. این برای ما سنت نیست. برای اون کسانی هم که در سیر و سلوک دینی سفارش شده، منتها سفارش شده که هر موقعی که از خواب بیدار شدید پاشید وضو بگیرید، دو رکعت نماز بخونید، بخوابید. خب اگر کسی دو بار بیدار شد، دو بار این کار انجام بده. اگر کسی سه بار بیدار شد، سه بار. کسی یه بار بیدار شد، یه بار. اما این که دیگه خودمون پیوسته بیدار بشیم یه رو بیه رو، این برای ما نه دنیا میشه نه آخرت میشه. همون چیزایی هم که روز نماز روزمون هم در شب قاطی میکنیم خراب میشه، از بین رفته. این یه بخشش که بیدار میشیم. بخش دومیش که حالا که بیدار شدید سرحال باشید، با خوبی، با خوشی، با نشاط، با روحیه عالی بیدار بشید. این عبادتی که با نقطه مقابل این سفارش که و نشاط و فی قیام اللیل، نقطه مقابلش کسل بودنه، بی حال بودنه. میگه عبادتی با بی حالی باشه که ارزش نداره که. نماز صبح رو، چون نماز صبح رو اصلا انگار خدا کوتاه قرار داده که ما متوجه نشیم، از خوابمون نیفتیم، یعنی این وسط خواب دیگه انگار قطع نمیشه، وضو گرفته، نمازم خونده، گرفته خوابیده، خودش هم متوجه نشده که. میگه اینا خیلی رفع تکلیف شده، البته رفع تکلیف شده، اگه برای رفع تکلیفه، اگه برای بستن دهن کت خداست، دهن بسته شده، خیالتون راحت باشه. اما اگه قراره که ما با این عبادت ارتقا پیدا کنیم، بالا بریم، رشد کنیم، عقلمون زیاد بشه، فهممون زیاد بشه، شرح صد پیدا کنیم، توسعه وجودی پیدا کنیم، با اینا انجام نمیشه با روی عالی. برای همینه که سفارش شده که برای نماز صبح رو حداقل یه چند دقیقه زودتر بیدار بشید. نمیگم که نماز شب بکنید، چند دقیقه بیدار بشید، برید تو هوای آزاد قدم بزنید. پشتبوم داریم، پشتبوم نداریم، تو حیات میتونیم، تو کوچه، باز به شرط این که همه خلق خدا رو فکر نکنن که گرفتاری ایجاد شده، مثلا سفارش بیان ببرن تو بیمارستان، نه، یه جوری که بفهمن عاقلین، یعنی فکر شما، فهم شما، درک شما رو فهمیده باشن که کار نامیزون انجام نمیدین. یه چند دقیقه قدم بزنید در هوای آزاد تا اینکه عقلتون سر جاش بیاد، خوابتون بپره. تو این دو رکعت نمازی میخونی رو بدون اینکه چی داریم میگیم. یه نفر گفتم قبلا براتون که یه نفر یه جایی خواستن نمازاشون رو بخونن که ببینم که نمازشون درست یا درست نیست. خوبه که یه بار اقلا اتفاق میفته وقت حج رفتن همه میان حمد سروشون رو میخونن. اونجا اگه خراب باشه یه گرفتاری پشت سرش داره که هر گرفتاری خلق خدا تحمل میکنه، اون یکی تحمل نمیکنه. بنابراین میان که شبهای روحانیان و کاروان وقت زیادشون اینه که یکی یکی من قرائتشون رو میخونه، حمد سروشون رو میخونن که درست باشه. اون نمازی که عمری غلط خونده شده حالا اون یه بارم فرض کن درست باشه و چند روز دیگه هم یه نونی خوردیم. حالا بگذاریم. این وقتی که میخون میگفت که حالا عمدش که خب کسی نمیفهمید که چی میگه. در سورش میگفت که قل هو الله احد الله الصمد منم یلد منم یولد منم یکل له کفوا احد. یعنی اینقدر حواستون جمع باشه که منم یلد منم یولد نگیم. من میبینم که در این نماز که وقتی به حول الله و قوته اغلب یا خیلی ها چون من میشنوم گاهی میگه به حول الله و قوته یقوم و یقود. این در باید کی میگه؟ میگن که در یه شهری یه نفر وارد شد دید یه نفر داره اذان میگه، اول اذان میگه مسلمان ها میگن اشهدو الله اله اشهدو ان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. گفت این چرا اینجوری اذان میگه؟ گفت بخاطر اینکه یهودیه. خب یهودی باشه میتونه بگه به حول الله و قوته یعقوب و یعقود، اما مسلمان باید بگه عقوب و یعقود. من به حول خدا برخواستم، من به حول خدا نشستم، نه اینکه یکی دیگه کی هر کس بوده به ما چه ربطی داره. بیداری شب شرط اینه که مزاحمت برای کسی ایجاد نکنیم، مزاحمت برای زندگی متعارفی با داشته باشیم ایجاد نکنیم، اینم سرحال باشیم. ولی یعصم ما فی عید الناس، نشان محب اهل بیت و خاندان پیامبر علیه السلام اینه که نسبت به اون چه که دیگران دارد طمع نداشته باشد. نخواد که ای کاش اینو او نداشت من داشتم، بگو ای کاش منم داشته باشم. اگه خیلی دنیا رو میخوای، سفره خدا کوچولو نیست، کیسه خدا کوچولو نیست، خزانه خدا که کم نیست. نگو ای کاش اینو نداشت، ای کاش امروز به خواب مونده بود من رسید بودم، ای کاش این سال من نوشته و من جلوتر از او بودم، بگو ای کاش منم درست میرفتم، ای کاش به منم رسیده بود. اگر میخوایم، البته بهتر اینه که فرزند ای کاش نباشیم. باید بدانیم که ما دفتر مکتوب داریم در گذشته، بر اساس اون دفتر مکتوب حرکت میکنیم. بنابراین خیال نکنیم که دیگران سهم ما رو بردن. هیچ کس سهم ما رو نمیتونه ببره، هیچ کس، محاله. نه اینکه اونا چون زرنگتر بودن صف اول رو گرفتن ما دیگه نوبت، اونا که رسیدن ماشین سوار شدن ما پیاده موندیم. هیچ کس نمیتواند جای ما رو بگیره. بله، البته ما میتونیم جای خودمون ننشینیم، جای خودمون قرار نگیریم، این احتمالش هست. احتمال این که ما به سهم خودمون نرسیم و سهمی رو که در قضا و قدر الهی اومده در باطن علم خدای متعال بمونه و ظاهر نشود و بشود از اسرار قضا. تا کنون گاهی و به اشاره در سر قدر خدمتتون گفتم، اما همچنان که قدر سر دارد قضا هم سر دارد. این احتمال هست که یه چیزی در قضای الهی باشه، مثلا در قضای الهی بود که یک لیوان آب به من برسه ولی اهمال کنم، کوتاهی کنم، سستی کنم، یک امری که مربوط به خودم هست نه مربوط به دیگری. اگر دیگری آب رو خورد معلوم میشه که اصلا مربوط من نبوده، روزی او بود، در قضای او بود. اما اگر اینجا موند هیچ کس نخورد، منم دست نزدم، ولی در قضای من اومده بود که این آب مال من هست، ممکنه این در باطن قضا باقی بماند، مال من هست و نخوردم. این که آیا سر قدر همیشه بر سر بودن باقی میماند یا باقی نمیماند، گمان بنده اینکس که نمیماند. اینک نمیخورم یه جای دیگری، اینی که در سر قضای الهی از من بود میارن دوباره، دوباره نمیخورم، دفعه سوم میارن، دفعه چهارم میارن، آنقدر میآورن میبرن، یا من مشتاق میشم بخوردن و میخورم، و یا اینکه نشد ملائکه اماله الهی میگه این به میل خودش انگار وظیفش انجام نمیده. ملائکه اماله الهی میان، یکی دستا رو نگه میده، یکی پا رو نگه میده، یکی دهن رو باز میکنه، یکی دیگه هم شور نمیریزه تو حلقش، میگه این در قضای الهی اومده بود بخوره، باید بخوره. اگر به اراده خیش نخورد، به اراده مولای خیش خواهد خورد. حالا فعلا یه نکته را سر قضا داشته باشید تا باز برسیم به از اون چرا که دیگران طمع در مال مردم نداشته باشد به هیچ وجه. حالا این چون بخشی از خطبه متقین است به بعد میرسیم، شرح و تفسیرش اونجا خدمتتون عرض میکنم. ول حفظ الامر الله عزوجل و نهیه، دو تا گوش داشته باشه، این گوشاش باید حرف خدا رو بشنوه. گفت بشین چشم، گفت پاشو بزن چشم. فقط تنها حرفی رو که ما باید گوش کنیم حرف خداست و حرف آن کسی که خدا گفته است بشنو حرفش رو، حرف نبی خدا، حرف ولی خدا، اینو باید بشنوی. بنابراین گوشمون، ما همیشه چند تا دو تا گوش که بیشتر نداریم که، اگر 100 تا گوش داشتیم این دوتا هم که دیدیم کن بنده خدا چی گفت در اون کتاب توحید علمی و عینی رو ملاحظه فرمایید. حالا تو نامه هایی رو که احتمالا تو اونجا هم باید اومده باشه، بعد از این که این دو عالم مرحوم شیخ محمد حسین اصفهانی، مرجع تقلید بزرگ، فقیه بزرگ، اصولی بزرگ، فیلسوف هم بود، و یک طرف، از اون طرف هم سید احمد کربلایی رحمت خدا بر هر دوشون، اونم عارف بزرگ، بعد از این که کلی با هم بحث کردند و گفتگو کردند درباره صفات خدا که آیا خدا صفت دارد یا ندارد، این کتاب رو ببینید، توحید علمی و عینی، نام دیگرش مکاتیب عرفانی. بعد از این که همه حرفا تموم شد به آخر رسید، خب حالا کی قانع شد کی قانع شد، اینا خیلی مهم نیست. مرحوم شیخ محمد حسین اصفهانی که از مشاهیر و بزرگان علماست که امروزی در حوزه‌های علمیه کسانی که بحث اصول می‌خونن، اصول نوعی فلسفه است، فلسفه نیست، ولی نوعی فلسفه است، این مقدمه فقهه. کسانی که اینو میخونن خب آراء پیشینه رو میخونن، نقد میکنن، بررسی میکنن، تو حوزه ها میگن که کسی که آراء و نظریات مرحوم کمپانی، یعنی شیخ محمد حسین اصفهانی رو بشکن کمپانی، قروی هم بهش میگن، اصفهانی هم بهش میگن، کسی که آراء مرحوم کمپانی، آراء مرحوم آغازی ها عراقی و مرحوم نائینی، این سه نفر رو میگن، کسی آره اینا رو بفهمه این مجتهد مسلمه، یعنی اصلا تردید در این نیست که این در این علم صاحب نظر فهمیدن اینها، نه نقل اینها، به خاطر این خیلی عمیق کارش، خیلی دقیقه. این با مرحوم سید احمد کربلایی که خب عارفی است بهش میگه خب از این حرفا بگذاریم، قطعا و یقینا راه تو درسته، بگو تو از کجا به اینجا رسیدی تا منم از همون رو حرکت کنم. یعنی آخر تسلیمه دیگه، میگه تو به من یاد بده که من چگونه، این چیزایی که تو میگی همش محصول عقل نیست، تا من هم تمرین عقلی کنم، ریاضیات خیلی بخونم، هندسه بخونم، تا منطق بخونم، تا اینکه عقلم تربیت بشه، رشد کنه، بزرگ بشه، این یه راه دیگریست، چه کار کنم؟ اولین سفارش چیه؟ براش نوشت که گوش خر بفروش و دیگر گوش خر. یه عالم بزرگ، اینم یه عالم بزرگ، ولی تو مسیر سلوک الهی که تعارف بردار نیست که، نه آقا شما اخیار دارین، شما خودتون سرور ما هستین، شما بزرگ ما هستین، شما پیش میگی این گوشا رو بفروش، یه گوش جدید بخر تا بهت بگم با این گوشا، اینه که من میخوام بگم رو نمیشنوید. حالا من نمیدونم که ما موفق میشیم که این گوشا رو بفروشیم، یه گوش جدید بخریم. بنده نسبت به خودم میگم تا حالا که اینجوری نبوده، همون گوش قدیمی رو که همه صدا و نغمه ای، بلکه نغمه هایی رو که این گوش آشناست غیر از این نغمه هاییست که باید آشنا میشد، گمان نمی کنم که توانایی فروشش رو داشته باشیم، یا اگر توانش هم داشته باشیم گمان نمی کنم بالاخره ما اون حرف تصمیم آخر رو بگیریم و این گوش ها رو بفروشیم. نه، ما وصله های لباسمون هم اینقدر علاقه داریم تا چه برسه گوشمون که وصله تنمون هست، گوشمون هم دوست داریم، گوشوارمون هم، همه چیمون رو میخوام که ما دیگه راحتی دست بردار نیستیم، که دلبستگی ایجاد شده. حالا اگر نتونستیم این گوشا رو بفروشیم، همین گوشا رو در خدمت امر و نهی خدا باید قرار بدیم. ببین چی میگه، هر چه او گفت باید شنید، غیر سخن او را نباید شنید، و اگر شنیدیم باید به خدا پناه ببریم که مراقبمون نبوده است. اینم یکی. و بالاخره بعدی هنوز یکی دو تا دیگه مونده، و بغض دنیا، محب خاندان پیامبر، محبوبش کیه؟ پیداست خاندان پیامبر، خاندان پیامبر عین حقیقتند،
دنیا عین بطلان است. نمیشه کسی عین حقیقت را بطلبد عین بطلان را هم بطلبد، امکان ندارد. آنان که اهل طهارتند نجاست نمیطلبند، آنان که اهل خردمندی و خردورزی‌اند حماقت نمیطلبند. میگه باید نسبت به دنیا کینه داشته باشید، بدتون بیاد از دنیا. دنیا یعنی چی؟ یعنی آنچه که غیر خداست، فکری که غیر خداست، عملی که غیر خداست، اخلاقی که غیر خداست، شهرتی که غیر خداست، پرچمی که غیر خداست، شهر و دیاری که غیر خداست، سخنی که هر چی که غیر خدا باشد، اینا باید نسبت بهش بغض داشته باشیم، کینه داشته باشیم، بدمون بیاد، باید نفرت داشته باشیم. اینشان این علتش هم کاملا روشن ها. آدمی آدم محب یک دل که بیشتر نداره، توی یک دل که دیگه همه چیز جا نمیشه، که توی یک دل یک چیز، یک محبوب. مثل اون گنجش که یادتون بیاد، اینا از معصورات و مرویات از حضرت سلیمان صلوات الله و سلام علیه هست. امکان این که دو تا محبوب داشته باشیم نمیشود، نشدنیست. بله یه جایی هست که میتونیم دو تا مغازه داشته باشیم یا نه، اگه دلبسته نیستیم آره میتونیم 10 تا مغازه داشته باشیم، اگه دلبسته نیست. اما اگه دلبسته بودیم فقط میتونیم به یکی دلبسته باشیم. میتونیم که دو تا دوست داشته باشیم، اگه دلبسته نیستیم آره، اما اگه دلبسته بودیم جز یکی نمیشود. اون در انتخاب همسر اونجا هم فرمود که اگر میتوانید عدالت رفتار کنید دو تا همسر داشته باشید. عدالت یعنی چی؟ بسیاری اومدن گفتن فرق نگذاریم بینشون را، هر چی برو خریدیم، این که عدالت نیست. اگر همسرت دوست نداری، یعنی تو دنیا آدم باید شریک داشته باشه، یه جای شریک کار داره، یه جای شریک باغ داره، یه جای شریک راه داره، یکم شریک زندگی داشته باشه، بله دو تاش هم میشه، سه تاش هم میشه، صد تاش هم میشه، هزار تاش هم میشه، همه چی میشه. اما اگر محبت رو دو امکان پذیر نیست، نمیشود، نمیشود. نه اینکه شما این کارو نکنید، نمیشود. حالا اگر کسی محب خدای متعال هست، محب اولیاء خدا هست، محب خاندان پیامبره، دومی رو نمیتونه دوست داشته باشه. بنابراین هر چیزی که نشانی از اون خاندان نداشته باشه مورد نفرتش خواهد بود. و آخریش این ده نشانی که مربوط به دنیاست اینه: و سخا، سخاوت داشته باشید، بخیل نباشید، حسود نباشید، ممسک نباشید، سخاوت داشته باشید. اگر زندگیتون کمه، در همون کمه سعی کنین که اگر محتاجی، نیازمندی، اهل فکری، اهل دلی، اهل ایمانی، اهل صلاحی، اهل صدادی، اهل خدمتی، شریکش کنین، اهل بذل و بخشش باشی. منتها بذل و بخشش ها نسبی است، اینو مکرر خدمتتون گفتم که یکی ممکنه بذل و بخشش 1000 تومان باشه، یکی 10000 تومان، یکی خیلی بیشتر باشه، اما یکی هم ممکنه خیلی کمتر از اینا باشه. اون نمونه هایی رو که فرمودن که اگر نتونستید به مؤمنین چیزی عطا کنید، دریغ نکنید، یک خورما حداقل بهشون بدید. این یعنی بعد از این که نمیتوانید، هیچی ندارید، فقط هم یه دونه خورماست، اینو میتونید. اما این که نیم کیلو شکلات میگیریم 60 نفر رو شریک میکنیم، این برای همه خوب نیست، این برای جمعی خوب، برای کسانی خوبه که توانایی ندارن، بیشتر از این نمیتوانن. اگر بیشتر از این بخوان سخاوت داشته باشن، بذل و بخششون، تو زندگیشون مشکل دارن. حتی اگر اینم توانایی نداره، به جای نیم کیلو شکلات نیم کیلو نخود بگیره، خب به جای 60 میتونه 100 نفر 200 نفر رو نخودی، چقدر وزنش نیم کیلو چند میشه؟ اگر نتونست کمتر از شادونه بخره، کنجد بخره، ولی بالاخره بگذاری این دست باز باشه، بسته نباشه. این بسته بودن دست نشانیست، نه عاملی، نشانیست از بسته بودن وجود. نگذاریم که پیوسته جلو خودمون تابلو کنیم، دلیل بیاریم که آه همه عالم بدونن که این وجود ما بسته است، نفوذ ناپذیره، هیچی داخلش نمیره، هیچ. وقتی خیلی از ما به کسی نرسید، قابلیت و استعداد دریافت خیر رو نداریم. این اگر میبینین که یه ظرفی مثل صافی هرچی آب بشمید تحویل میده، به همون اندازه تحویل میده، میتونه تحویلم بگیره، اما یه شیشه دربسته رو، یه قطره به کسی نمیده، یه قطره هم تحویل نمیگیره. بالاخره اگه ما یه راه ورود داشته باشیم برای خیرات، برای عنایات و الطاف الهی، باید راه خروج هم داشته باشیم. آخرت که نیست، در آخرت همه تحویل میگیرن، هیچی تحویل نمیدن، ولی در دنیا یه استکان چای بخوری به تحویل بدی. من تو چرا بگذاریم اونجوری بشه؟ بنابراین این ده نشانه که محبان خاندان پیامبر باید داشته باشند، نشان سنخیت و شباهت به خاندان پیامبر ایناست، نه اینکه ما همشهری امام رضا هستیم یا نیستیم. ما تو کوچه زندگی میکنیم که امام رضا زندگی میکرده، جایی قدم زدیم که پیامبر قدم زده، جایی رفتیم که اگر شباهت سنخیت به خاندان پیامبر علیه السلام داشتیم، دیگه لازم نیست خودمونو وصل کنیم به یه نفر، متصل کنیم به یه نفر، دیگران باید به خودشونو متصل کنن به ما، محور قرار میگیریم، اهل عالم بیان گرد ما طواف کنند، نه گرد ما طواف کنند، باید گرد ماشینمون طواف کنند، جای گرد اسب و قاطرمون طواف کنند. اگر این گونه بودیم، نگاه کنید، اینا خدمتتون عرض کنم بی حساب نمیگم، نگاه کنید شما حج، اونایی مشرف شدن، اونایی عمره مشرف شدن، اونایی مشرف نشدن فیلمشو که دیدن حداقل گفتن که چجوری اونجا گرد میچرخن، که گرد کجا میچرخن؟ اسمش اینه گرد خانه خدا. کو خانه خدا؟ حالا اگر خانه خدا هم که هست، بیاین داخل نگاه کنیم اینجا خانه خدا هست. اگه خانه خدا هم که هست، یه تیکه دور خانه خدا هم اضافه داره، اونجا چیه؟ هجر اسماعیل. هجر اسماعیل رو برای اینکه خیلی ما بر نخوره، میگن که اینجا محل زندگی از اون آغاز حضرت اسماعیل اینجا بوده، برای اینکه اون بر نخوره میگن قبرش اینجاست، برای اینکه بر نخوره میگن یه مدت اینجا نشسته بوده. ولی بگذارید بنده خدمتتون عرض کنم که اونجا حضرت اسماعیل چوپان بوده، اونجا آقل گوسفندای حضرت اسماعیل بوده، حضرت اسماعیل گوسفنداشو اینجا جا میکرد، ما باید گرد آقل گوسفندای حضرت اسماعیل علیه السلام طواف کنیم تا اهل عبادت باشیم، به شرط اینکه محور قرار بگیریم. اگر این شباهت و سنخیت به خاندان پیامبر علیه السلام رو داشتیم، میشیم محور، هر که به اندازه سهمش محوریت خواهد داشت، و دیگه همه چیمون متبرک خواهد بود، همه چیمون اهل تیمون خواهد بود، همه چیمون ارزش خواهد داشت. بنابراین همونجور خدمتتون عرض کردم، لباسامون هم ارزش خواهد داشت، کفش و کلام فرش دست دومون هم ارزش خواهد داشت، ماشین دست سهمون هم ارزش، همه چی ارزش خواهد داشت، کاغذ مچاله کردن دور انداختم ارزش خواهد داشت، اما بشه به این شرط. اما گینا نباشه، اگه اینا نبود، اون شباهت ها یا سنخیت ها یا نزدیکی ها یا قرب های دنیوی، فقط یه جای دیگری خدمتتون عرض کردم که اون فقط میتواند زنگ تفریح جهنم باشد، همونم باز غنیمت. البته تو این همه شهرها، تو شهر امام رضا بودم، خب همینم بهتر از نبودنشه، ولی این جای نیازهای اساسی رو نخواهد گرفت. خب این مقدمه بحثم بود که قرار بر اینه که با آشنایی و معارف الهی ما نباشیم، همه ذکر او باشد، همه معارف او باشد، همه او باشد، ما هممون برای این که بنده خدا باشیم به ذکر خدا مشغولیم. معارف الهی ذکر خداست، نه برای این که فرعون بشیم. برای فرعون شدن که ذکر خدا لازم نیست، که ما رو به حال خودمون رها کنن، هر کدامون فرعون بالفعلیم نه بالقوه، هر کدام متکبر بزرگیم، پرچمدار بزرگیم، پرچمدار شیطان خواهیم بود. این مقدمه برای این بود که قبل از این که بحثای جدیدمون رو شروع کنیم، نه یک بار دو بار بلکه مکرر مکرر بگیم استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم و اتوب الی توبت عبد ضعیف ذلیل حقیر مسکین مستکین لا یملک لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا. توبه کنیم تا ظرف پاک نشه، مطمئن باشید، مکرر خدمتتون عرض کردم که تا ظرف پاک نشه غذای پاک در اون نمی‌ریزند، به ویژه اگر آشپز حکیم باشد. یه وقتی آشپزی که مثل همین خودمون هست، ممکنه که در سطل زباله هم که بریم میگیم غذای من سهم خود می اینجا ریز، ممکنه بریز، ولی حکیم این کارو نمی کنه. حکیم میگیره اول برو ظرف تو شستشو بده، تمیز کن، طاهرش کن، زد و فونیش کن، بعد بیا تا سهمت رو بهت بدم. ما سهممون از معارف الهی بعد از آن به ما خواهد رسید، که ظرفمون، که دلمون هست، باطنمون هست، قلبمون هست، نفسمون هست، تطهیر بشود. در تطهیر نفس بکوشیم و در این کوشش هم از خدا و اولیاء خدا یاری به طلبیم. آخر دعوان ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی اهل بیت الائمه المعصومین.